صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم،
راهنمود اول، همسفر تا بهشت. اشاره: چند روزی از آغاز زندگی مشترک علی و فاطمه سلام الله علیهما می گذشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نظر علی علیه السلام را درباره همسرش جویا شد. علی جان، فاطمه را چگونه همسری یافتی؟ علی علیه السلام هم با کلامی که حکایت از اوج شکر و سپاس او داشت، نظر خود را درباره عشق جاودانیش این گونه خلاصه کرد که نعم العون علی طاعت الله، سرورم او بهترین یار در انجام طاعت پروردگار است و بدین سان بهترین داماد عالم از سر عشق الهی خیش پرده بر می دارد و راه سعادت ابدی را در زندگی مشترک به همه عروسها و دامادها نشان می دهد. یعنی ای دامادهای علوی و ای عروسهای فاطمی، دست یکدیگر را به خاطر خداوند و برای انجام طاعت او بگیرید و تا بهشت رضوان خدای مهربان همسفر هم باشید. وقت کم است و دنیا برای همه زود می گذرد. به همین مجلس عقد نگاه کنید. پدران و مادران عزیز شما دامادها و عروسهای دیروزی نچندان دور هستند و فردایی نزدیک شما هستید که در مجلس عقد و ازدواج فرزندانتان شرکت می کنید و این یعنی عبور سریع ابر فرصتها از آسمان زندگی. آنچه زندگی و پیوند دنیایی شما را به زندگی همیشگی در پرتو خورشید مهر الهی متصل می کند، تنها و تنها تقوا و طاعت حق است. در تقویت ایمان هم بکوشید و از دست یکدیگر جام ذکر بنوشید و در برابر حملات شیطان سپر هم باشید و در انجام وظایف دینی مشوق و یار یکدیگر. میپرسید چگونه؟ میگویم از کسی بپرسید که پیر راه است و واقف سر عشق، از او که چهره آسمانیش یاد حق را میهمان دلهای من میکند. مفهوم خوشبختی: خوشبختی عبارت است از آرامش، احساس سعادت و احساس امنیت. جشن و اسراف و زیاده روی کسی را خوشبخت نمی کند. مهریه و جهیزیه هم کسی را خوشبخت نمی کند. پایبندی به روش شرع است که انسان را خوشبخت و سعادتمند می کند. همدیگر را بهشتی کنید. ازدواج و اختیار همسر گاهی در سرنوشت انسان مؤثر است. خیلی از زنها هستند که شوهرانشان را بهشتی می کنند. خیلی از مردها هم هستند که زنهایشان را بهشتی می کنند. عکسان هم هست. اگر زن و شوهر این کانون خانوادگی را قدر بدانند و برای آن اهمیت قائل باشند، زندگی امن و آسوده خواهد شد و کمال بشری برای زن و شوهر در سایه ازدواج خوب ممکن خواهد شد. گاهی هست که مرد در فعالیت‌های زندگی سر دوراهی می‌رسد. انتخاب باید بکند یا دنیا را و یا راه صحیح و امانت و صداقت را. یکی از این دوتا را باید انتخاب کند. اینجاست که زن می‌تواند او را به راه اول یا به راه دوم بکشاند. متقابلاً طرف عکسان هم هست. شوهرها هم در مورد همسرانشان می توانند این طور تأثیرات را داشته باشند. سعی کنید با هم این طور باشید. هر دو کوشش کنید که یکدیگر را متدین در راه خدا، در راه اسلام، در راه حقیقت، در راه امانت و صداقت نگه دارید و مانع از انحراف و لغزش شوید. در دوران بسیار دشوار سالهای مبارزات و همچنین سالهای انقلاب، خیلی از زنها شوهران خود را با صبر و همکاریشان بهشتی کردند. مردها رفتند در جبهه‌های گوناگون و خطرات را متحمل شدند. این زنها در خانه‌ها لرزیدند و دچار تنهایی و غربت گشتند، اما زبان به شکوه باز نکردند. شوهران خود را تشویق هم کردند. اینها شوهران خود را بهشتی کردند و الا می توانستند طوری عمل کنند که شوهرهایشان از رفتن به جبهه و از ورود در میدان مبارزه از ادامه مبارزه پشیمان شوند. می توانستند این طوری عمل کنند ولی نکردند. بی صبری نشان ندادند. شوهرانی هم بودند که همسرانشان را بهشتی کردند. هدایت آنها، همکاری آنها، دستگیری و کمک آنها موجب شد که این زنها بتوانند در راه خدا حرکت کنند. عکس آن را هم داشته ایم. زنهایی بودند که شوهران خود را اهل جهنم کردند و مردهایی هم بودند که زنهای خود را جهنمی کردند. می توانید با هم همکاری کنید، همدیگر را اهل بهشت کنید، همدیگر را سعادتمند کنید، همدیگر را در راه تحصیل علم، تحصیل کمال، پرهیزگاری، تقوا و ساده زیستی کمک کنید. همدیگر را خوشبخت کنید. خیلی از زنها هستند که شوهر خودشان را بهشتی می کنند. خیلی از مردها هستند که همسر خود را حقیقتاً سعادتمند می کنند. موارد عکس این هم هست. ممکن است مردهای خوبی باشند، زنهایشان آنها را اهل جهنم کنند و زنهای خوبی باشند که مردهایشان آنها را اهل جهنم کنند. اگر چنانچه زن و مرد هر دو توجه داشته باشند، با توصیه های خوب، با همکاری های خوب، با مطرح کردن دین و اخلاق در محیط خانه، آن هم بیشتر از مطرح کردن زبانی، مطرح کردن عملی، اینطور یکدیگر را کمک می کنند. آن وقت زندگی کامل و حقیقتاً وافی و شافی خواهد شد. انسان با راهنمایی و دلسوزی و تذکر بجا، با مانع شدن از زیاده روی ها و بعضی از کجرفتاری های همسرش می تواند او را اهل بهشت کند. البته عکس آن هم هست، با افزون طلبی ها، با توقعات و با روش های غلطی که وجود دارد می تواند همسر خود را جهنمی کند.
خیلی از مردها هستند که زنهاشون اونها را اهل بهشت می کنند، یا زنهایی هستند که مردهاشون اونها را اهل بهشت می کنند. بعضی ها هم به عکسه، پناه بر خدا. باید مراقب باشید، مواظب باشید، یکدیگر را کمک کنید برای رفتن راه خدا و انشاءالله عمل به احکام الهی.
تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. همدلی و همکاری کردن معنایش این است که همدیگر را در راه خدا حفظ کنید. تواصی به صبر و تواصی به حق کنید. اگر خانم خانه می‌بیند شوهرش دارد دچار یک انحرافی می‌شود، فرزند در یک معامله نامشروعی دارد قرار می‌گیرد، توی یک جریان غلطی دارد می‌افتد، توی رفیق بازی‌های ناسالم دارد می‌افتد، اول کسی که باید او را حفظ کند اوست. اگر متقابلاً مرد این احساس‌ها را به نوع دیگری از زنش کرد، اولین کسی که باید زن را حفظ کند شوهر اوست. البته حفظ کردن هم با محبت کردن و با زبان خوش و با منطق صحیح و با برخورد مدبرانه و حکیمانه حاصل می‌شود، نه با بد اخلاقی و قهر و این چیزها. یعنی هر دو مراقب باشند تا آن دیگری را در راه خدا حفظ کنند. با هم همکاری کنید، به هم کمک کنید، خصوصا در امر دین. اگر می‌بینید طرف شما، شوهر یا زن شما کاهل نماز است، به نماز کم اهمیت می‌دهد، به راستگویی کم اهمیت می‌دهد، به مال مردم کم اهمیت می‌دهد، به شغل دولتی کم اهمیت می‌دهد، او را بیدار کنید، به او بگویید، به او بفهمانید و کمک کنید که خودش را اصلاح کند. یا اگر می‌بینید که در امر محرم و نامحرم، در امر پاکی و نجسی، در امر حلال و حرام آدم بی اعتنا و بی مبالاتی است، به او توجه بدهید، او را آگاه کنید، کمک کنید که خوب شود. دروغگوست، غیبت کننده است، به او تفهیم کنید، نه اینکه دعوا کنید، نه اینکه اوقات تلخی کنید، نه اینکه مثل یک منتقد بد اخلاق بنشینید یک کناری هی نق بزنید. مثل یک پرستار، نه آقا بالا سر. زن و شوهر باید همدیگر را در راه صحیح و صراط مستقیم الهی حمایت کنند. اگر هر کدام از اینها مشاهده می کنند یک عمل خیر و یک کار شایسته ای از همسرشان سر می زند، آن را تشویق کنند، و اگر برعکس احساس کردند که خطایی، یک انحرافی خدای نخواسته وجود دارد، سعی در اصلاح آن بکنند، یکدیگر را در راه خدا کمک و تشویق کنند. زن و شوهر باید سعی کنند که یکدیگر را اصلاح کنند، نه مثل یک آقا بالا سر که مرتب به دیگری نیش بزند، نه مثل یک پرستار، یک مادر و پدر دلسوز. وجه مشترک زوجین در زندگی باید عبارت باشد از توجه به خدا و اطاعت دستورات الهی و عمل به فرامین خدا. زن و شوهر باید همدیگر را در این جهت حفظ کنند. اگر زن می‌بیند که شوهر او بی اعتنا به مسائل دینی است، او را با حکمت و اخلاق خوش و ظرافت و زیرکی زنانه وادار به آمدن در راه خدا کند. مرد هم اگر می‌بیند زنش بی اعتناست، او هم باید همین تکلیف را انجام دهد. این از کارهای اساسی در زندگی است. مراقبت اخلاقی. مهمترین کمک به همسر این است که سعی کنید همدیگر را دیندار نگه دارید. مراقب باشید همسرتان خطای دینی نکند. این مواظبت هم به معنای پاسبانی و دیدبانی نیست. این مراقبت، مراقبت اخلاقی است، مراقبت مهربانانه و مراقبت پرستارانه است. اگر چنانچه خطایی از همسرتان دیدید، آن را باید با شیوه بسیار لطیف و عاقلانه‌ای در او از بین ببرید و برطرف کنید، یا با تذکر و یا با بعضی از مراعات‌ها نسبت به هم مسئولیت دارید. زن اگر می‌بیند شوهرش در معاملات بد افتاده، در رفیق بازی‌های بد و معاشرت‌های بد افتاده، یا مرد می‌بیند زنش افتاده در بعضی تجمل پرستی‌های غلط یا ولنگاری‌های غلط، نباید بگوید حالا او خودش است. نه، شما هر کدام نسبت به هم وظیفه دارید. باید همت خود را متمرکز کنید. زن و مرد می توانند بر روی هم اثر بگذارند. رهنمود دوم، بالاتر از واقعیت. اشاره: تشکیل خانواده در نگاه خداوند یعنی خیمه زدن در کنار چشمه مودت، و مودت یعنی محبت عمیق با تراوت، آشکار و پرسر و صدا. و جعل بینکم مودتم و رحمه. سرمنشأ این چشمه جوشان اقیانوس بی ساحل مهر الهی است. خدای رحمان رحیم و رؤوف لطیف به اراده حکیمانه خود جذبه ی از این شعله آسمانی را میان زوج جوان قرار می دهد تا از آینه نزدیک و به مدد اندیشه با دوام هر یک به تماشای نشانه برجسته از آیات جمال و لطف الهی بنشینند و از دست یار خیش جام مهر الهی بگیرند و کامیاب شوند. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. این محبت گرهی است که خداوند به دست لطف خیش بین دو قلب جوان می‌اندازد و مهریه عرشی یک پیوند ماندگار و با طراوت است. سرمایه است که اگر حفظ شود زندگی را حفظ می کند و اگر به کار افتد آن را رونق می بخشد. تلخی ها را شیرین و سختی ها را آسان می کند و اگر به شایستگی سپاس این نعمت بزرگ گزارده شود راه دستیابی به کیمیای محبت الهی را هموار می سازد. زن و شوهر با این دستمایه پرارج می توانند به همه آرزوهای دیگر خود برسند و بهشت آسمانی را در زمین به تجربه بنشینند، به شرط آنکه قدرش را بدانند و با هنرمندی از آسیبها نگهداریش کنند. چگونه؟ رهنمود پیر مهر بهترین راهنما برای عاشقان جوان است. بالاتر از واقعیات زندگی. بالاتر از واقعیات زندگی آرزوها و عشقها و احساسات انسانی در زندگی نقش دارند. نقششان هم نقش طبعی و درجه دوم نیست، بلکه نقش اصلی است و میتواند ملات این بنای فخیم و بسیار مستحکم قرار بگیرد. این را چگونه باید تنظیم کرد؟ زن و مرد باید هر کدام جایگاه خودشان را بشناسند. مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد نگاهی محبت آمیز و همراه با یک عشق پاک داشته باشند و این عشق را حفظ کنند، چرا که زایل شدنی است مثل همه چیزهای دیگر. باید نگهش دارند و حفظ کنند که زایل نشود. اصل قضیه عشق است. اگر در زندگی محبت وجود داشت، سختی‌های بیرون خانه آسان خواهد شد. برای زن هم سختی‌های داخل خانه آسان خواهد شد. در ازدواج اصل قضیه محبت است. دخترها و پسرها این را بدانند. این محبتی را که خدا در دل شما قرار داده حفظ کنید. این رابطه انسانی بر اساس محبت و رابطه عاطفی استوار است. یعنی زن و شوهر باید به هم محبت داشته باشند و همین محبت همزیستی آنها را آسان خواهد کرد. عامل محبت هم به پول و تشریفات و این چیزها بستگی ندارد. محبت خانواده را پایدار می کند. محبت مایه آبادی زندگی است. کارهای سخت به برکت محبت برای انسان آسان می شود. در راه خدا هم اگر انسان با محبت وارد شود، همه کارها آسان خواهد شد، مشکلات آسان خواهد شد. دختر و پسر، عروس و داماد به هم محبت بورزند، چون محبت آن ملاتی است که اینها را برای هم حفظ می کند، در کنار هم نگه می دارد و نمی گذارد از هم جدا شوند. محبت خیلی چیز خوبی است. محبت که بود، وفاداری هم هست. بی وفایی و بی صفایی و خیانت به یکدیگر دیگر نخواهد بود. محبت که بود، فضای انس می شود، فضای قابل تحمل و مورد استفاده و شیرین ایجاد می گردد. هر چقدر بیشتر بهتر. زن و شوهر هرچه بیشتر به هم محبت کنند زیادی نیست. آنجایی که محبت هرچه زیاد شود ایرادی ندارد، محبت زن و شوهر است. هرچه به هم محبت کنید خوب است و خود محبت هم اعتماد می آورد. این محبت زن و شوهر هم جزو محبتهای خدایی است. این از آن محبتهای خوب است. هرچه بیشتر شود بهتر است. از محبت خارها گل می شود. زن و شوهر باید به هم محبت بورزند. این اساس خوشبختی است. خوشبختی در این است که زن و شوهر همدیگر را دوست داشته باشند. وقتی محبت باشد، از محبت خارها گل می شود. اگر چیز ناخوشایندی هم در همسر وجود داشته باشد، وقتی محبت بود، آن چیزهای ناخوشایند به کلی رنگ می بازد و محبت همه چاله‌ها را صاف می کند. محبت دستوری و سفارشی نیست. محبت دستوری و فرمایشی و سفارشی نیست. دست خود شماست. شما می توانید محبت خودتان را روز به روز در دل همسرتان زیاد کنید. چطوری؟ با اخلاق خوب، با رفتار مناسب، با محبت ورزیدن به او، با وفاداری. اگر زن بخواهد شوهرش به او محبت بورزد، باید حرکت و تلاش کند. اگر مرد بخواهد زنش او را دوست داشته باشد، باید یک تلاشی انجام بدهد. محبت محتاج تلاش و ابتکار است. محبت در صورتی خواهد ماند که طرفین حقوق یکدیگر و حدود خود را رعایت کنند و از آن تخطی و تجاوز نکنند. یعنی در واقع هر کدام از این دو طرف که دو شریک هستند و با هم زندگی را بنا می کنند، سعی کنند که جایگاه خود را در دل و ذهن و فکر طرف مقابل جایگاه راسخ و نافذی قرار دهند، یعنی همان نفوذ معنوی، همان ارتباط و پیوند قلبی زن و شوهر. حقوق اسلامی برای این است. اگر بخواهید این محبت باقی بماند، به جای اینکه از طرف مقابلتان توقع کنید که او مرتب به شما محبت کند، از دل خودتان بخواهید که تراوش محبت او روز به روز بیشتر شود. محبت به طور طبیعی محبت می آفریند. عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. امروز در دنیا تعبیر بدی از محبت می کنند. این عشقی که تعبیر می کنند، اینها آن محبت واقعی نیست. این همان حالت هیجان جنسی است که به یک شکل خاصی آن را ظاهر می کنند. این ممکن است در خیلی از موارد پیش بیاید. ارزشی هم ندارد. آن چیزی که با ارزش است، آن محبت عمیق و صمیمی و خدایی و همراه با احساس مسئولیت متقابل بین دختر و پسر است که بدانند حالا بعد از این یک واحدند و یک هدف را دنبال می کنند. این آن محبتی است که خانواده بر اساس آن شکل می گیرد. آن محبت‌ها و عشق‌هایی که بر اساس مبانی انسانی نیست و از روی مسائل ظاهری و شهوات زودگذر است، اینها خیلی پایه و بنیادی ندارد. اما محبتی که بر اساس آن اصل انسانی است که خدای متعال آن را قرار داده، به خصوص اگر چنانچه با شرایطی که در همین ازدواج اسلامی رعایت شده و توصیه شده است، اگر با اینها همراه باشد، این محبت روز به روز بیشتر می شود. گام اول، احترام متقابل. زن و شوهر باید به یکدیگر احترام بگذارند، نه احترام ظاهری و تشریفاتی، بلکه احترامی واقعی. احترام به این معنا نیست که مثلا همدیگر را با القاب و آداب صدا کنند، بلکه قلباً مرد نسبت به زن خود و زن نسبت به مرد خود احساس احترام داشته باشند. احترام را در قلب خود نگه دارید، برای هم حرمت قائل باشید. این در اداره زندگی مهم است. بین زن و شوهر اهانت و تحقیر و تذلیل نباشد. گام دوم، اعتماد سازی. نگه داشتن محبت به این است که زن و شوهر اعتماد یکدیگر را جلب کنند. اطمینان که پیدا شد، محبت پایدار می شود و انس به وجود می آید. اساس محبت اطمینان است. اگر اعتماد بین زن و شوهر از بین رفت، محبت آرام آرام از بین خواهد رفت. باید به هم اعتماد داشته باشید. اگر می خواهید محبت طرف مقابلتان به شما زیاد باشد، وفاداری کنید. حس اعتماد او را جلب کنید. یکی از چیزهایی که محبت را در خانواده به کلی به هم می ریزد، بی اعتمادی زن و شوهر به هم دیگر است. محبت یک امری است که باید زمینه آن را فراهم کرد و زمینه‌اش این است که دختر سعی کند اعتماد شوهرش را به خود جلب کند، پسر هم سعی کند اعتماد زنش را به خود جلب کند. وقتی اعتماد طرفین وجود داشت، هر دو به وفاداری هم اطمینان پیدا کردند، محبت زیاد می شود. وفاداری خیلی مهم است. اگر زن احساس کند شوهرش به او وفادار است و شوهر احساس کند زنش به او وفادار است، این خود به وجود آورنده محبت است. محبت که به وجود آمد، آن وقت خانواده پایدار خواهد شد. یک بنای مستحکم و پایداری که سالهای متمادی ادامه پیدا می کند. اگر زن یا شوهر احساس کند که دل همسرش در گروی جای دیگر است، اگر احساس کند به او راست نمی گوید، اگر احساس کند با درویی برخورد می کند، اگر احساس کند صمیمیتی در بین نیست، هرچه هم محبت داشته باشد، این محبت ضعیف خواهد شد. وفاداری کن تا جلب اعتماد کنی. محبت ورزیدن یک امری است که در اول کار خدای متعال این را به شما می دهد. سرمایه است که در اول ازدواج خدا به دختر و پسر هدیه می کند. به یکدیگر محبت پیدا می کنند. این را باید نگه داشت. محبت همسر شما به شما وابسته به عمل شماست. اگر بخواهید همسرتان به شما آن محبتش محفوظ بماند، باید رفتار خودتان را محبت برانگیز کنید. حالا معلوم است که انسان چه کار باید بکند تا محبتش معلوم شود. بایستی وفاداری کنید، امانت نشان بدهید، صفا نشان بدهید، توقعات خود را خیلی بالا نبرید، باید همکاری کنید، باید اظهار محبت کنید. اینها محبت ایجاد می کند. هر دو نسبت به همین وظیفه را دارند. محبت در زندگی باید باشد، همکاری باشد، ایرادگیری و زیاده طلبی نباشد. اعتماد قراردادی نیست. اعتماد یک امر قراردادی نیست که بیا من به تو اعتماد کنم، تو به من اعتماد کن. اینطوری نیست. اعتماد را باید جلب کرد. با خوبی عمل، با رعایت اخلاق، با رعایت آداب، با رعایت حدود و سغور و موازین شرعی. بی اعتمادی پایه محبت را از بین می برد. نگذارید این بی اعتمادی به وجود بیاید. احساس بی وفایی محبت را مثل خوره می خورد و از بین می برد. اگر زن احساس کرد شوهرش به او دروغ می گوید، یا مرد احساس کرد که زنش به او دروغ می گوید و هر کدام احساس کردن دیگری در اظهار محبت صادق نیست، این دیگر پایه‌های محبت را سست خواهد نمود. اگر می خواهید محبت باقی بماند، اعتماد را حفظ کنید، و اگر می خواهید زندگی پایدار بماند، باید محبت را نگه دارید. ذوب کدورت‌ها در لابلای محبت‌ها. زن و شوهر باید به هم محبت داشته باشند، همین. کارهایی که محبت را کم می کند انجام ندهید. مواظب باشید چیزهایی که شما را از هم گله‌مند و بیزار می کند از شما سر نزند. درست نگاه کنید ببینید شوهر شما یا زن شما روی چه چیزهایی خیلی حساس است. از آنها اجتناب کنید. بعضی ها بی اعتنائی می کنند. مثلا فرض بفرمایید که زن از یک عادتی که مرد دارد بدش می آید. این مرد هم بی اعتناست و آن عادت را باز تکرار می کند. این بد است. همینطور زنها. فرض بفرمایید زنهایی هستند که هوسهای شخصی خود را فلان چیز را بخریم، فلان جا برویم و غیره بر راحتی و آسایش شوهر ترجیح می دهند. چه لزومی دارد؟ اصل کار شما دو نفر هستید. همه دنیا فرع شمایند. همدیگر را داشته باشید. با همدیگر مهربان باشید. اگر یک وقتی خدای نکرده یک کدورتی پیش آمد، باید لابلای محبت ذوبش کنید و از بین ببرید. نباید یک حرف کوچکی را بزرگ کنند و مرتب کش بدهند. اینها نباید باشد. اگر زن و شوهرها نسبت به احساسات یکدیگر بی اعتنائی و بی توجهی کنند و به تدریج حالت بی محبتی از یک طرف به وجود بیاید، چون بی محبتی مرضی مصری است، حتما به آن طرف دیگر هم سرایت می کند. این طوری است. نباید بگذارید. هر دو باید تلاش و کوشش کنید. این پایه اصلی است. بزرگترها هم کمک کنند. باید جوانها را هدایت کرد، اما در جزئیات امور آنها نباید خیلی دخالت کرد که زندگی برای آنها مشکل شود. مبادا بعضیها با دخالتهای خودشان، بعضیها با کمظرفیتی و خوی بچگی خودشان، این بنای مستحکم را به اندک چیزی متزلزل کنند. اگر دیدند دخالت‌های آنها دارد این زن و شوهر را نسبت به هم دلچرکین می‌کند، دیگر اجازه ندارند دخالت کنند. بزرگترها اگر می‌خواهند این جوانها راحت زندگی کنند، باید آنها را نصیحت کنند و هدایت نمایند، اما دخالت نباید بکنند، بگذارند زندگیشان را بکنند. مبادا خدایی نکرده بزرگترها بیایند پیش یکی از زوجین از آن دیگری بدگویی کنند، یک چیزی بگویند دلخوری درست کنند، بلکه باید بزرگترها سعی کنند بیشتر اینها را به هم نزدیک نمایند و دلهایشان را به هم متصلتر کنند. والدین نقش زیادی در ایجاد محبت دارند. والدین دختر و پسر باید دائما همتشان این باشد که این را نسبت به دیگری با محبت کنند. اگر همچنان چه یک چیزی دیدند از طرف مقابل که برایشان خوشایند نبود، آن را برای فرزند خودشان ذکر نکنند. بگذارند این دو با یکدیگر روز به روز مأنوس‌تر و با محبت‌تر باشند. پدر و مادرها باید سعی کنند محبت زن و شوهرها را، این بچه‌هاشان را، جوانهایی را که ازدواج می‌کنند، تأمین کنند. گاهی ممکن است یک دلخوری‌های پیش بیاید. پدر و مادرها که تجربه دارتر هستند، بزرگتر هستند، عاقل‌تر هستند، نگذارند که این دلخوری‌ها به دلسردی زن و شوهر جوان از هم منتهی شود. رهنمود سوم، هنر تقسیم کار. اشاره: دو جوان عزیز ما با هدف مشترک تکامل مادی و معنوی و با سرمایه عشق خدادادی برای آغاز زندگی جدید خیش مهیا می شوند. خداوند حکیم زن و شوهر را مکمل یکدیگر قرار داده است و متناسب با نیازهای گوناگون میدان زندگی متفاوت آفریده است. در شکلگیری یک خانواده بالنده و موفق و یک زندگی شیرین، هنر تقسیم کار از اهمیت بالایی برخوردار است. هر یک باری را متناسب با توانایی خیش بردارند و ضمن اهمیت دادن به نقش خیش، به اهمیت و حساسیت نقش طرف مقابل هم ایمان داشته باشند و کاری را که به عهده می گیرند با تمام توان خود و با سلیقه فراوان انجام دهند و همزمان با همتای خود در تحقق نقش خاص او همفکری و همکاری نمایند. در نحوه تقسیم کار و نقش مخصوص بانوی خانه در اداره امور داخلی و درجه اهمیت آن و نیز فعالیت و کار بیرون منزل، دیدگاه‌های متفاوت و سوالات فراوانی وجود دارد. مرشد حکیم ما در این باره نیز نکته‌های نغز و راهگشا دارند. تقسیم کارها. وقتی دو نفر در کنار هم قرار می‌گیرند و همسر می‌شوند، بعضی از وظایف وجود دارد که بین اینها مشترک است. مانند کشیدن بارهای خانواده، همکاری‌های گوناگونی که در راه بردن خانواده مؤثر است. اینها باید با هم همکاری کنند. این کارها بین زن و مرد مشترک است. حداکثر این است که تقسیم کار شود. گاهی تقسیم کار هم نمی کنند، اما بهترش این است که تقسیم کار هم بشود. بخشی از کارها را زن انجام می دهد، بخشی از کارها را مرد انجام می دهد. مثل همه همکاری هایی که وجود دارد، مثل همه همسنگری ها. در محیط خانواده زن و شوهر با هم همکاری کنند، اگر شوهر یک مشکلی یا مضیقه‌ای دارد، زن با او بسازد. اگر زن داخل خانه یا در محیط کار یا هر جور که هست دشواری دارد، شوهر باید به او کمک کند. خود را در سرنوشت همسر باید شریک بدانند. هر دوی آنها این را برای خاطر خدا انجام دهند. به هم روحیه بدهید. همکاری و کمک گاهی به این نیست که وارد حجم کار یکدیگر بشوند، نه، بلکه یکدیگر را روحاً تدارک کنند. مردها معمولاً با مسائل مشکلتری در جامعه برخورد دارند. زنها می توانند با آنها روحیه بدهند، می توانند خستگی آنها را از تنشان بیرون کنند، با آنها تبسم کنند و با آنها دلخوشی دهند. اگر چنانچه خانم‌ها هم کاری بیرون از خانه دارند، باز مرد با آنها کمک کند و او را تقویت نماید. مراد از همکاری، همکاری روحی است. اینکه زن ضرورت‌های مرد را درک کند، فشار اخلاقی روی او وارد نیاورد، کاری نکند که او در امر زندگی مستأصل شود و خدای نکرده به راه‌های نادرست متوسل بشود. او را به ایستادگی و مقاومت در میدانهای زندگی تشویق کند و تحریص نماید. اگر چنانچه کار او مستلزم این است که یک مقداری به وضع خانوادگی مثلا رسیدگی کافی نداشته باشد، این را به رخ او نکشد. اینها مهم است. اینها وظیفه هایی است از طرف زن. از طرف مرد هم وظیفه است که ضرورت‌های زن را درک کند، احساسات او را بفهمد و نسبت به حال او غافل نباشد. زمین سازی برای موفقیت. پسر اگر می‌بیند دختر در راه انجام تکالیف اسلامی خودش یک قدم خیری می‌خواهد بردارد، وسایل را برایش فراهم بکند و مانع تراشی نکند. بعضی دخترها هستند می‌خواهند فرض کنید ادامه تحصیل بدهند، درس دین بخوانند، با قرآن آشنا بشوند، کارهای خیر بکنند و در بعضی از امور خیریه شرکت داشته باشند. شوهرانشان گاهی نسبت به اینها بداخلاقی می کنند که ما حوصله این کارها را نداریم. ما زن گرفته ایم که زندگی کنیم. نمی گذارند این دختر به کار خیر برسد. به عکس، بعضی از مردها می خواهند صدقات جاریه بدهند. می خواهند شرکت در مسائل گوناگون داشته باشند. دختر مانع می شود. شرط مهم فعالیت اجتماعی خانوم ها. بعضی ها از ما می پرسند شما موافقید زنها بروند کار کنند؟ ما می گوییم البته ما با بیکاری خانوم ها مخالفیم. زن اصلا باید کار کند. البته کار دو جور است. یکی کار داخل خانه و یکی کار بیرون خانه. هر دو کار است. اگر کسی استعداد دارد در کارهای مربوط به بیرون منزل باید انجام بدهد. خیلی هم خوب است. منتها یک شرط دارد. باید جوری باشد که این اشتغال حتی در داخل خانه به پیوند زن و شوهر لطمه نزند. بعضی از خانوم ها هستند که خودشان را از صبح تا شب می کشند. بعد که مرد به خانه می آید، حوصله یک لبخند زدن به او را هم ندارند. این هم بد است. کار خانه را باید کرد، اما نه آنقدری که این کار خانه به انهدام خانواده منتهی بشود. زن اگر خواست برود کار کند، این اشکالی ندارد. اسلام هم مانع نیست. اما این وظیفه او نیست. این بر او واجب و لازم نیست. چیزی که بر او واجب است، عبارت است از حفظ فضای حیاتی برای مجموع این خانواده. تشویق یکدیگر در میدان مسابقه خیرات. در همه احوال و اوضاع رعایت همدیگر را بکنید، به هم کمک کنید، اون و بازوی همدیگر باشید. به خصوص در راه خدا و در راه انجام وظیفه. چه پسر در راه خداست دختر به او کمک کند، چه دختر در راه انجام وظیفه و در راه خداست پسر به او کمک کند. هر کدام مجاهدت می کنند، آن دیگری به او کمک کند. اگر پسر در کار علم و در کار تلاش و مجاهدت در ارگانهای جمهوری اسلامی است، آن خانم با او همکاری کند که بتواند کارش را راحت انجام بدهد. مردها و پسرها به زنهایشان فرصت بدهند تا زنها هم بتوانند در این میدانهای مسابقه معنویت وارد شوند. اگر میخواهند تحصیل علم کنند، بتوانند. اگر میخواهند در کارهای اجتماعی وارد شوند، بتوانند. زن و شوهر کوشش کنند یکدیگر را به راه خدا هدایت کنند، یکدیگر را در راه مستقیم نگه دارند و حفظ کنند. این تواصو بالحق و تواصو بالصبر را که خاصیت مسلمانی است و مهمترین خصوصیت ایمان است، مد نظر داشته باشند. هر دو به یکدیگر نسبت به دیندار بودنشان و رعایت تقوا کمک کنند. یعنی مرد کمک کند که زنش بتواند دیندار باشد و رعایت تقوا را بکند. زن هم کمک کند که مرد بتواند دیندار باشد و بتواند پاک دامن بماند و بتواند با تقوا حرکت کند. منظور از کمک فقط شستن ظرف و غیره نیست. البته اینها هم کمک است، ولی منظور بیشتر کمک روحی است، کمک معنوی و فکری است. در راه اسلام یکدیگر را ثابت قدم بدارند، همدیگر را توصیه به تقوا و صبر و توصیه به دینداری، توصیه به عفاف، توصیه به قناعت، توصیه به ساده زیستی و غیره کنند. با هم همکاری کنند تا بتوانند انشاءالله به بهترین وجهی بگذرانند. غمخواری کمک واقعی. کمک واقعی به دیگری این است که دو نفر غمها را از دل هم برطرف کنند. هر کسی در دوره زندگیش گرفتاری پیدا می کند، غمی پیدا می کند، مشکلی پیدا می کند، ابهامی پیدا می کند، تردیدی پیدا می کند. هر کدام از دو نفر در چنین موقعیتی باید به کمک همسرش بشتابد و به او کمک کند، غم را از دل او بردارد، او را راهنمایی کند، اشتباه او را برطرف کند. اگر می‌بیند خطایی دارد از او سر می‌زند، جلوی او را بگیرد. اهمیت فراوان مدیریت کدبانو. وظایف داخل خانه زنان نه اهمیتش کمتر از وظایف بیرونی است و نه اینکه زحمتش کمتر است. شاید زحمتش بیشتر هم باشد. او هم برای اینکه این محیط را اداره کند به تلاش و کوشش احتیاج دارد، چون مدیر داخل خانه زنان هستند. آن کسی که اداره می کند کدبانو، یعنی آن کسی است که محیط خانواده تحت اشراف اوست، تحت نظارت و تدبیر و مدیریت اوست. خیلی کار پرزحمتی است، خیلی کار ظریفی است. فقط هم ظرافت زنانه از عهده انجام این کار برمی آید. هیچ مردی امکان ندارد بتواند این ظرافت ها را رعایت کند. زن توی خانه که بیکار نیست. یک عده‌ای خیال می کنند زن در خانه بیکار است. نه خیر. زن توی خانه بیشترین و سخت‌ترین و ظریف‌ترین کارها را انجام می دهد. برخی فکر می کنند اگر زنی مثلا کارش عبارت شد از همان کار خانه، این اهانت به زن است. نه، هیچ اهانت نیست، بلکه مهمترین کار برای زن این است که زندگی را سر پا نگه دارد. بچه داری هنر بزرگ. بعضی از کارهای خانه خیلی سخت است. بچه داری از آن کارهای سخت است. شما هر کاری را در نظر بگیرید که خیلی دشوار باشد، در مقابل بچه داری در واقع آسان است. بچه داری هنر خیلی بزرگی است. مردها یک روز هم نمی توانند این کار را انجام دهند. زنها با دقت، با حوصله و با ظرافت این کار بزرگ را انجام می دهند. خدای متعال در غریزه آنها این توان را قرار داده است. ولی همین بچه داری کار سختی است که انسان را فرسوده می کند و واقعا از پا می اندازد. جمع بین کار و زندگی. جوانانی که مشغول کاری در راه خدا هستند، با گرفتن همسر، با ازدواج، نباید کارشان را متوقف کنند. ما به مردها همیشه سفارش می‌کنیم وقتی کار دارند، اشتغال دارند، از خانه و زندگی قهر نکنند. بعضی‌ها صبح اول وقت می روند بیرون تا ساعت 10 شب. نه، ما معمولاً به کسانی که برایشان ممکن است سفارش می کنیم حتی ظهرها را بروند با زن و بچه‌شان باشند. در محیط خانوادگی غذایشان را بخورند، یک ساعتی با هم باشند، بعد بیایند دنبال کارشان. باز حتما در زمان مناسب اول شب بروند بچه ها را ببینند، ملاقات خانوادگی حقیقی داشته باشند. زن قوی تر از مرد است. این آقایان که میبینید ماشاءالله یال و کوپالی دارند، اینها همه‌اش ظاهر است، جسم قوی است، اما از لحاظ پیچیدگی ذهنی و در زمینه‌های احساسی و عاطفی زن قوی تر از مرد است. قدرت تحملش زیاد است، راه‌ها را بلد است، طبیعت زن این است. اغلب زنها، البته ممکن است بعضی از زنها همینطور نباشند، غرض این که خانم‌ها بهتر می‌توانند در این مساف دوستانه بر عوامل سردی فایق بیایند. با یک مقدار کوتاه آمدن، با یک مقدار خوش اخلاقی کردن، با ابزارهایی که هست این کار را بکنند. مرد را بکشانند به آنجایی که باید قرار بگیرد تا انشاءالله زندگی شیرین‌تر شود. به حضرت زهرا سلام الله علیها بنگرید. این وضع زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است از لحاظ سادگی مراسم ازدواج و بعد هم زندگی آن بزرگوار، آن زندگی فقیرانه و زاهدانه، آن اتاق آنچنانی، آن فرشی که لابد همه شما شنیده اید. کار توی خانه در مقابل تلاش‌های فراوان و صبر بر شوهری مثل حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که در تمام مدت زندگیشان حضرت مشغول کار و فعالیت بودند. یعنی هرچه جنگ بود، علی ابن ابی طالب علیه السلام جلوتر از همه بود. هرچه کار مهم بود، اول از همه علی ابن ابی طالب علیه السلام جلودار بود. حدود 10 سال هم با یکدیگر زندگی کردند. توجه می کنید؟ در ظرف این 10 سال شما ببینید که این شوهر جوان چقدر توانسته به زن و بچهش به معنای بشری و معمولی برسد. بر یک چنین زندگی صبر کردن، بر آن فقر و سختی صبر کردن، آن جهاد بزرگ را انجام دادن و آن چنان فرزندانی تربیت کردن و آن فداکاری های عظیمی که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام دادند و شما هم مقداری از آنها را شنیده اید، همگی الگوست. حالا دختران ما باید فاطمه سلام الله علیها را الگو قرار دهند. پسرهای ما هم باید حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علیه السلام را الگو قرار دهند. رهنمود 4، سازش و سازگاری. اشاره: در گرم و گرم عشق نخستین تفاوت‌ها خود را نشان نمی‌دهند. دختر و پسر جوان مجذوب یار خویشند و غرق دریای رؤیاهای شیرین که هر یک در سیمای همسر عزیز خود آرمان‌ها و آرزوهای دیرین خود را می‌بیند و در آینه محبوب گویا به چهره خیش می نگرد. اما دیری نمی پاید که این وحدت رؤیایی و این همگونی عاشقانه در مواجهه با واقعیات زندگی و شخصیت متفاوت همسر رنگ می بازد. تفاوت سلیقه ها و دیدگاه ها در رویارویی با مسائل گوناگون زندگی هر روز بیش از گذشته خود را نشان می دهند. بی تجربگی و بی توجهی همسران جوان در مواجهه درست با واقعیت‌ها میتواند در همین روزهای آغاز زندگی آنان را با چالش‌های فراوانی روبرو کند و گاه تبعات آن تا سالها باعث ناراحتی و رنجش طرفین شود. جوانان عزیز ما با کوتاه آمدن از ایدئال‌ها و پذیرش شخصیت واقعی همسر با همه تفاوت‌ها و تقویت درک متقابل می‌توانند بنیان زندگی مشترک خود را به مدد الهی هر روز محکم‌تر کنند. رهنمود پیر فرزانه ما رهتوشه دیگری برای راه پرفراز و نشیب زندگی است. با هم بسازید. امام رحمت الله علیه فرمودند بروید با هم بسازید. من یک وقت خدمت امام رفتم. ایشان می‌خواستند خطبه عقدی را بخوانند. تا من را دیدند گفتند شما بیا طرف عقد بشو. ایشان برخلاف ما که طول تفصیل می‌دهیم و حرف می‌زنیم عقد را اول می‌خواندند، بعد دو سه جمله‌ای کوتاه صحبت می‌کردند. من دیدم ایشان پس از اینکه عقد را خواندند رویشان را به دختر و پسر کردند و گفتند بروید با هم بسازید. من فکر کردم دیدم که ما این همه حرف می‌زنیم اما کلام امام رحمت الله علیه در همین یک جمله بروید و با هم بسازید خلاصه می‌شود. سازگاری یعنی چه؟ سعی شما این باشد که در تمام دوران زندگی به خصوص سالهای اول، این 4-5 سال اول با هم سازگاری داشته باشید. اینطور نباشد که یکی اندکی ناسازگاری نشان داد، آن دیگری هم حتما در مقابل او ناسازگاری نشان بدهد. نه، هر دو با هم سازگاری نشان بدهید و اگر دیدید همسرتان ناسازگاری کرد، شما سازگاری نشان دهید. اینجا از آن جاهایی است که سازش و کوتاه آمدن خوب است. معنای سازگاری چیست؟ معنایش این است که زن ببیند این مرد درست ایدئال اوست تا با او سازگار باشد، تا مرد ببیند که این زن کاملا ایدئال اوست و همان فرد مطلوب عالی است تا با او سازگاری داشته باشد. اگر یک ذره این گوشه یا آن گوشش کج بود قبول نیست، معنای سازگاری این است؟ نه. اگر سازگاری این باشد که این خودش به طور طبیعی انجام می‌گیرد و اراده شما را نمی‌خواهد. این که می‌گویند شما سازگار باشید یعنی شما با هر وضعیتی که هست و پیش آمده بسازید. معنای سازگاری این است. یعنی چیزهایی در زندگی پیش می‌آید. خب دو نفرند با هم تا حالا آشنایی نداشتند، زندگی نکردند. ممکن است فرهنگشان دو تا باشد، ممکن است عاداتشان دو تا باشد. اول ممکن است یک ناسازگاری هایی ببینند. حالا اول ازدواج که نه، آدم هیچ متوجه نیست. بعد از یک خورده که گذشت ممکن است یک ناسازگاری هایی حس کند. آیا باید اینجا از هم سرد شوند و بگویند این مرد یا این زن دیگر به درد من نمی خورد؟ نه، شما باید خودتان را با این مسئله تطبیق دهید. اگر چنانچه قابل اصلاح است، اصلاحش کنید و اگر دیدید نه، کاریش نمی شود کرد، خوب با او بسازید. سازشکاری در محیط خانواده جزء واجبات است. نبایستی زن و شوهر تصمیم بگیرند که خودشان هرچه گفتند همان شود. آنچه خودشان می پسندند و آنچه راحتی آنها را تأمین می کند، همان بشود. نه، اینطور نباید باشد. باید بنا داشته باشند که با هم سازگاری کنند. این سازگاری لازم است. اگر دیدید مقصود شما تأمین نمی شود مگر با کوتاه آمدن، کوتاه بیایید. سازگاری در زندگی اساس بقای زندگی است و همین است که محبت می آفریند. همین است که موجب برکات الهی می شود. همین است که دلها را به هم نزدیک کرده و پیوندها را مستحکم می کند. یک تعبیر خوب اروپایی. اصل مسئله ازدواج عبارت است از تفاهم و انس و اتحاد دو موجود در زندگی با یکدیگر که این البته در اصل یک امر طبیعی است. لکن اسلام با پیرایه‌ها و تشریفات و آیین‌هایی که قرار داده و با احکامی که گذاشته برای ازدواج یک استمرار و برکتی به آن داده است. زن و شوهر باید یکدیگر را درک کنند و بفهمند. این یک تعبیر اروپایی است ولی تعبیر خوبی است، یعنی هر کسی درد و خواستهای طرف مقابل را بفهمد و با او راه بیاید. به این میگویند درک کردن، یعنی به قول معروف در زندگی تفاهم و درک متقابل باشد. اینها محبت را زیاد میکند. هیچ انسانی بی عیب نیست. اگر دیدید که همسرتان یک نقطه عیبی دارد، هیچ انسانی بی عیب نیست و مجبورید او را تحمل کنید، تحمل کنید که او هم همزمان دارد یک عیبی را از شما تحمل می کند. آدم عیب خودش را که نمی فهمد، عیب دیگری را می فهمد. پس بنا را بگذارید بر تحمل. اگر چنانچه قابل اصلاح است، اصلاحش کنید. اگر دیدید کاری نمی شود کرد، با او بسازید. علت متلاشی شدن بنیان خانواده. اسلام در داخل خانواده ترتیبی داده که اختلاف درون خانواده به خودی خود حل شود. به مرد دستور داده که یک ملاحظاتی بکند. به زن هم دستور داده که یک ملاحظاتی بکند. مجموع این ملاحظات اگر انجام بگیرد، هیچ خانواده ای قاعدتاً متلاشی نخواهد شد و از بین نخواهد رفت. غالباً متلاشی شدن خانواده ها به خاطر این بی ملاحظگی هاست. مرد بلد نیست که رعایت کند. زن بلد نیست که عقل به خرج بدهد. او تندی و خشونت بی حد می کند، این بی تحملی به خرج می دهد. همش ایراد دارد. خشونت او هم ایراد دارد. سرکشی این هم ایراد دارد. اگر او خشونت نکند، اگر یک وقتی اشتباه کرد، این سرکشی نکند، ملاحظه کنند، با هم دیگر بسازند، هیچ خانواده ای تا آخر متلاشی نخواهد شد و خانواده باقی می ماند. سازگاری دو طرفه. در قدیم بیشتر می گفتند دختر باید سازگار باشد. برای پسر کنهو وظیفه سازگاری را قائل نبودند. نه، اسلام این را نمی گوید. اسلام می گوید که دختر و پسر هر دو باید سازگار باشند. هر دو باید بسازند. باید بنا را بر این بگذارند که زندگی خانوادگی را سالم و کامل و آرام و همراه با محبت و عشق متقابل اداره کنند و اینجا ادامه بدهند و حفظ کنند. اگر چنانچه انشاءالله این فراهم شد که فراهم کردنش هم با تربیت‌های اسلامی مشکل نیست، این خانواده همان خانواده سالمی خواهد بود که اسلام معتقد به اوست. رهنمود پنجم، زندگی شیرین. اشاره: طراوت و شیرینی زندگی محصول مهارت‌ها و رعایت‌های زن و شوهر است. جوانان عزیز ما در آغاز راه زندگی باید خود را نیازمند تمرین فراوان برای دستیابی به توانایی‌های ذهنی و رفتاری لازم در صحنه زندگی مشترک بدانند. این گونه است که زندگی آنان هر روز با صفاتر و شیرین‌تر خواهد شد. در این رهنمود مقتدای مهربانمان راه‌های دستیابی به یک زندگی خواستنی را به عزیزانشان یادآوری می‌کنند. شکر عملی مهم است. شکر فقط گفتن الهی شکر و سجده شکر کردن نیست. شکر نعمت این است که انسان نعمت را بشناسد، بداند که این نعمت را خدا به او داده و استفاده از آن نعمت و رفتار با آن نعمت را که خداوند میپسندد انجام دهد. این معنای شکر نعمت است. اگر چنانچه شکرن لله بگویید اما دلتان با مفاهیمی که گفتم آشنا نباشد، این شکر نیست. ازدواج هم یک نعمت خدادادی است. خدای متعال این همسر خوب را برای شما فراهم کرده است، پس باید به شایستگی شکر این نعمت را به جا آورید. اسرار زندگی را محکم نگه دارید. زن و شوهر باید راز هم را حفظ کنند. زن نباید راز شوهرش را پیش کسی بازگو کند. مرد هم مثلا نرود پیش رفقایش در باشگاه یا مثلا فلان میهمانی و غیره راز همسرش را بازگو کند. حواستان جمع باشد. اسرار هم را محکم نگاه دارید تا زندگی انشاءالله شیرین و مستحکم شود. غمخوار هم باشید. کمک واقعی این است که دو نفر غمها را از دل هم برطرف کنند. هر کسی در دوره زندگیش گرفتاری و مشکل و غمی پیدا می کند و ممکن است دچار ابهام و تردید بشود. آن دیگری در چنین موقعیتی باید به کمک همسرش بشتابد و به او کمک کند غم را از دل او بردارد. او را راهنمایی کند و اشتباه و خطای او را برطرف نماید. ساده زیستی و میانه روی. زندگی را ساده بردارید. البته ما خیلی هم اهل زهد و تقوا نیستیم. خیال نکنید. آن سادگی که ما میگوییم آن سادگی زهاد و عباد و اینها نیست. سادگی به نسبت این کارهایی است که مردم امروز میکنند. و الا نه، سادگی ما را اگر چنانچه آن مردان خدا بیایند نگاه کنند، شاید هزار تا ایراد هم به آنچه که ما سادگی میدانیم بگیرند. زندگیتان را بر پایه اسراف قرار ندهید، زندگی را ساده قرار دهید. زندگی را آنطوری که خدای متعال میپسندد قرار دهید و از طیبات الهی بهره‌مند شوید بر حسب اعتدال و عدالت. هم اعتدال و میانه روی و هم عدالت، یعنی ملاحظه انصاف را بکنید، ببینید دیگران چطوری اند. خیلی بین خودتان و دیگران فاصله درست نکنید. یکی از موجبات سعادت خانواده ها و اشخاص این است که تقیدات زاید و تجملات زیادی و پرداختن بیش از اندازه لازم به امور مادی از زندگی ها دور شود. لااقل بخش اصلی زندگی محسوب نشود. یک چیز حاشیه‌ای، یک کنار باشد. زندگی را از اول باید ساده برداشت و محیط زندگی را باید محیط قابل تحملی کرد. ساده زندگی کردن منافاتی با رفاه هم ندارد. آسایش هم که اصلاً در سایه ساده زندگی کردن است.
من به پدرها مادرها تذکر میدم، من خواهش میکنم و تقاضا میکنم از شما که یه خورده امکانات ازدواج رو آسان کنید. هیچ سختگیری لازم نیست. امکانات ازدواج رو آسان کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انکحت و موکلتی و موکلتی.
مسابقه بدون برنده. اسیر تجملات و تشریفات و چشم و همچشمی ها نشوید. خودتان را در دام مسابقه مادی در امر زندگی نیندازید. هیچ کس در این مسابقه خوشبخت و کامیاب نمی شود. این ظواهر زرق و برقدار زندگی شخصی، اینها هیچ کدام انسان را نه خوشبخت می کند نه دلشاد و راضی می کند. اصلا انسان هرچه گیرش می آید باز چیز بیشتری را می خواهد. در حسرت یک چیز بهتری است. در شرع مقدس هست العفاف و الکفاف، به همان زندگی که بشود گذراند و انسان محتاج کسی نباشد و در اسرت نباشد اینجور پیش ببرید. زندگی تشریفاتی، زندگی تجملاتی، زندگی اشراف منشی، زندگی پرخرج و زندگی مصرفی انسانها را بدبخت می کند. این خوب نیست. زندگی باید با کفاف و راحت بگذرد، نه پرخرج و مصرفانه. این دوتا را بعضی ها چرا با هم اشتباه می کنند؟ با کفاف یعنی محتاج کسی نباشند و بتوانند زندگیشان را اداره کنند، بدون احتیاج به هیچ کس. دلخوشی هم باید داشته باشند، و الا زندگی با درآمد زیاد و مخارج زیاد و تشریفات که خوب نیست. اینها اصلا راحتی نمی آورد، دلخوشی نمی آورد. اول زندگی را ساده بردارید، هرچه می توانید در این جهت سعی کنید. البته اعتقاد نداریم که افراد بایستی بر عیال خودشان، بر نزدیکان خودشان سختگیری های تنگ نظرانه بکنند. این عقیده را نداریم، اما عقیده داریم که همه از روی عقیده و ایمان و عشق و دل خودشان به یک حدی قانع باشند. زندگی را ساده بگیرید، خودتان را اسیر تشریفات نکنید. اگر از اول وارد مسابقه تشریفات شدید، دیگر رها شدن از آن سخت است. حالا هم جمهوری اسلامی است. اگر کسی بخواهد ساده زندگی کند می تواند. یک روزی بود که نمی شد، سخت بود، اگرچه بعضی به دست خودشان مشکل می کنند. در لباسشان، در مسکنشان، در تجملاتشان، همه را بر خودشان سخت می کنند. قناعت برای همه مفید است. به شما عرض می کنم، ما شما را دعوت نمی کنیم به زهد سلمان و ابوذر. بین امثال من و شما با سلمان و ابوذر فاصله خیلی زیاد است. ما هرگز نه من و نه شما طاقت آن چیزها را و آن علو و عروج و آن والایی را نداریم که بخواهیم خودمان را با آن چیزها برسانیم. یا مثلا فرض کنید که آرزوی آن را حتی در دلمان بیاوریم. اما من این را عرض می کنم که اگر بین ما و آنها زندگی ما و زندگی آنها 1000 درجه فاصله است، می شود این 1000 درجه را 10 درجه، 20 درجه، 100 درجه کم کرد. خودمان را به زندگی آنها نزدیک کنیم. قناعت کنید. از قناعت خجالت نکشید. بعضی ها خیال می کنند که قناعت مال آدم های تهیدست و فقیر است و اگر آدم داشت دیگر لازم نیست قناعت کند. نه، قناعت یعنی در حد لازم، در حد کفایت انسان توقف کند. توقعات مادی زیاد و بالا موجب تنگی معیشت و موجب ناراحتی خود انسان می شود. اگر انسان توقع خودش را از زندگی توقع کمی قرار دهد، این مایه سعادت خواهد بود. نه فقط برای آخرت انسان خوب است، که برای دنیای انسان هم خوب است. سعیتان را بگذارید بر زندگی ساده و بدور از اشرافیگری، بر زندگی که منطبق باشد بر زندگی متوسط مردم. نمیگویم پایین ترین مردم، متوسط مردم. نگاه نکنید به مسابقه مادیگری. مسابقه هست، چنان که در راه بهشت خدا مسابقه هست، در راه بهشت خیالی دنیا هم مسابقه هست. برای تجملاتش، برای مقام و قدرتش، برای اسم درآوردن و معروف شدنش مسابقه هست. این مسابقه، مسابقه ناسالمی است. هر کدام که بخواهید به این مسابقه وارد شوید، آن دیگری مانع شود و به عنوان یک ناصح با شما عمل کند. در همه مراحل بایستی میان روی و قناعت و گرایش به روش متواضعانه و فقیرانه را فراموش نکرد که این نظر اسلام است. از مراسم عروسی آغاز کنید. در همه امور زندگیتان سادگی را رعایت کنید. اولش هم از همین مراسم ازدواج است. از اینجا شروع می شود. اگر ساده برگزار کردید، قدم بعدیش هم می شود ساده، و الا شما که رفتید آن مجلس کذایی مثل اعیان و اشرافهای زمان طاغوت را درست کردید، بعد دیگر نمی توانید بروید توی خانه کوچکی مثلا با وسایل مختصری زندگی کنید. اینجور نمی شود دیگر، چون خراب شده و از دست رفته است. از اول زندگی را، پایش را بر اساس سادگی و ساده زیستی بگذارید، تا زندگی بر خودتان، بر کسانتان و بر مردم جامعه انشاءالله آسان شود. حال پدر و مادر را رعایت کنید. متاسفانه این پرداختن به تشریفات ازدواج و مهریه های گران و جهیزیه های سنگین و مجالس آنچنانی خیلی اخلاقها را فاسد کرده است. شما دخترها و پسرها که عروس و داماد می شوید، پیش قدم شوید، بگویید ما اینجوری نمی خواهیم، به این زیادی نمی خواهیم. وقتی جامعه مشکل دارد، وقتی در جامعه فقیر هست، باید انسان ملاحظه کند. ما به دخترها و پسرها سفارش می کنیم، اصرار نکنید، زیاده نخواهید، پدر و مادرها را زیر فشار قرار ندهید تا در رودربایستی بمانند. این چیزها را بریزید دور. اصل یک حادثه انسانی است. آن چیست؟ زناشویی انسانی ترین کارهای دنیاست. این را مادی و پولی نکنید، آلودهش نکنید. اگر دختر و پسر اهل قناعت و ساده زیستی باشند، بزرگترها هم مجبور می شوند از آنها تبعیت کنند. حجاب و عفاف. اسلام که راجع به حجاب حرف می زند، آیات قرآن که راجع به حجاب حرف می زند، راجع به حدود زن و مرد با یکدیگر دستور دارد، این به خاطر خود مردم است، به خاطر همین خانواده هاست. همین دخترهای جوان که شوهرشان را می خواهند از دست ندهند، این پسرهای جوان که زن محبوبشان را می خواهند از دست ندهند. این بدون حجاب و بدون رعایت نمی شود. آیات قرآن اینطور حکمت‌آمیز و عمیق است. این محرم و نامحرم ها، این حجاب و حفظ زن، این قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، چشمهایتان را به هر منظره‌ای باز نکنید، به هر چیزی نگاه نکنید تا به هر طرفی کشانده نشوید. این برای چیست؟ این برای این است که این زن و شوهر به هم مهربان و وفادار بمانند. آن مردی و آن زنی که در جوامع فاسد دنیا به هر جا رسیدند، به هر گذرگاهی که رفتند، هر طور دلشان خواست سوء استفاده کردند و اختلاط پیدا شد، دیگر برای آنها محیط خانوادگی چقدر اهمیت پیدا خواهد کرد؟ هیچ. اسمش را هم گذاشتند آزادی، که اگر این آزادی باشد، بزرگترین بلیه‌های بشر محسوب می شود. آن مردی که هر طور دلش بخواهد به هر طرف متمایل باشد، به طرف زنها عنانی ندارد، حفاظی ندارد، و آن زنی که با حیا و عفاف و حجاب انسانی آراسته نیست، حفاظی ندارد. چنین زن و مردی برای زن خودشان، برای شوهر خودشان احترامی و اهمیتی قائل نیستند. در اسلام یک زن و مرد در مقابل هم مسئول هستند و به هم علاقمندند، به هم محتاج و وابسته اند. یک سلسله عظیم و طولانی که از احکام ناشی می شود از چیست؟ از اینکه می خواهند خانواده محکم بماند و این زن و شوهر به هم خیانت نکنند و با هم باشند. نمود ششم، هشدارها و یادآوری‌ها. اشاره: طراوت و شیرینی زندگی محصول مهارت‌ها و رعایت‌های زن و شوهر است. علی علیه السلام فرمودند: لکل شیء آفه، هر چیزی در این عالم آفتی دارد. برای نگاهداری و بهره‌مندی شایسته از هر چیز خوب و با ارزشی، باید اول آفات آن را شناسایی کرد، آنگاه با درایت و هوشمندی به مقاوم سازی و ایجاد صیانت همت گماشت. این قاعده زندگی دنیاست. هرچه ارزش چیزی افزونتر باشد، آفات آن هم بیشتر و خطرناکتر است. زندگی مشترک که با میثاق مقدس ازدواج آغاز می شود، یکی از با ارزشترین نعمتهای الهی برای انسان هاست و از اتفاق در معرض آفتهای فراوان قرار دارد. چشم باز و مراقبت همسران جوان و شناخت درست از آسیبها راه نجات از فتنهای شیطان است. راهنمای بیدار و خردمند ما در این باره هشدارهای مهمی دارند. حسادت و غیرت یکدیگر را تحریک نکنید. من همیشه به مردهای جوان توصیه می کنم که شما در معاشرت با نامحرم و حتی محارم کاری نکنید و حرفی نزنید که زنان خود را وادار به حسادت کنید. به دخترهای جوان هم سفارش می کنم که در برخوردشان با مردهای بیگانه کاری نکنند و حرفی نزنند که حس حسادت و غیرت شوهرانشان را تحریک نمایند. این حسادتها بدبینی می آورد و پایه های محبت را سست می کند و از ریشه می سوزاند. تحقیر همسر آغاز فروپاشی خانواده. ظلم، تبعیض و اهانت در هر حالی غلط است. اگر شما عالی ترین مرد دنیا باشید و زن شما مثلا از لحاظ سواد و معلومات و غیره یک خانم کم سوادی باشد یا از یک خانواده پایینی باشد، شما حق کمترین ظلم و اهانتی را به او ندارید. زن همان زن است تا ابد. حق کمترین اهانتی را به او ندارید. این البته فقط مخصوص ما نیست. این اروپایی های ادکلن زده ی اتو کشیده گاهی خیلی بدتر از جوامع ما به این موجودات ظلم می کنند. مرد حق ندارد ولو بالاتر از زن باشد به زنش جفا کند. زن هم همینطور. گاهی زن یک خانم باسواد تحصیل کرده است که مثلا حالا با یک مرد کارگری ازدواج کرده است. او هم حق ندارد مرد را تحقیر کند. مرد باز هم برای او نقطه اتکایی است. باید به او تکیه کند. باید او را از لحاظ روحی چنان حفظ کند که بشود به او تکیه کرد. این خانواده سالم است. اگر خانواده را اینطوری تشکیل دادید، بدانید که یک رکن اساسی سعادت خودتان را تأمین کرده اید. ایدئال خواهی افراطی. دخترها و پسرها به دنبال ایدئال نباشند. در امر ازدواج هیچ کس ایدئال نیست. انسان نمیتواند ایدئال خود را پیدا کند. باید بسازند و زندگی کنند. خداوند انشاءالله زندگی را شیرین خواهد کرد و با آنها برکت خواهد داد و انشاءالله مورد رضای الهی قرار خواهند گرفت. آدم اول که نگاه می کند همش حسن است. بعد که وارد می شود اخلاقیاتی هست، نقایص و کمبودهایی هست، ضعفهایی وجود دارد که به تدریج در یکدیگر کشف می کنند. اینها نباید موجب سردی بشود. باید با این کمبودها ساخت، چون بالاخره مرد ایدئال بی عیب و زن ایدئال بی عیب در هیچ کجای عالم پیدا نمی شود. معاشرت‌های غیر شرعی. آن آقایی که با زنان نامحرم سر و کار دارد، دو جا برای او امکان اشباع غرایزش در سطوح مختلف وجود دارد. این دیگر به زن خودش آنجور پایبند نیست. مثل مردی که به هیچ زنی نگاه نمی کند نیست. این که می گویند زن باید خودش را در محیط‌های اجتماعی با نامحرم مخلوط نکند، برای این است که این زن دلبستگیش به مرد خودش باشد. بلکه اگر زن کارش به جایی رسید که مرد خودش برایش عادی شد، مثل وضعیتی که الان در جوامع غربی می‌بینید که اصلا این مرد برای زن اهمیتی ندارد، میگوید حالا شد، شد، نشد هم نشد، میگوید طلاق میگیریم، تمام می کنیم، تو برو دنبال کارت، من هم می روم دنبال کارم، این بد است. بعضی از خانم ها امروز تلاش می کنند که وضع زنان را اینجوری کنند. این به ضرر زن هاست، به نفع زن ها نیست، چون این بنیان خانواده را متلاشی می کند. حریمداری و عفاف سپر خانواده. مسئله محرم و نامحرم و حجاب و نگاه کردن و نگاه نکردن و معاشرت‌های ناسالم و مضر، این چیزهایی که در اسلام اینقدر تأکید شده و در بعضی از کشورها و جاهایی که از اسلام دورند اینها رعایت نمی‌شود، اینها اگرچه یک محدودیتی برای زن و مرد به وجود می‌آورد، اما اینها را شارع مقدس برای حفظ خانواده، برای ماندگار شدن این بنای مهم تحکیم و تشریع کرده است که اگر در همین چیزها هر انسانی تدبیر کند و تأمل بکند، حکمتهای بسیار بزرگی را خواهد دید. این که شما می‌بینید در اسلام محرم و نامحرم و جدایی زن و مرد و اینها مطرح است، اینها مسائل ارتجاعی نیست، اینها جزو دقیق ترین مسائل انسانی و بشری است. یکی از مهمترین آن این است که بنیان خانواده مستحکم میماند، چون زن و شوهر به هم احساس وفاداری میکنند، در موضع حسادت قرار نمیگیرند. این خیلی مسئله مهمی است. این حجابی که اسلام درست کرده است، این نگاهی که اسلام منع کرده است، این معاشرتی که اسلام ممنوع قرار داده است، برای این است که شما دلهایتان و محبتهایتان روی یک نقطه متمرکز شود، هم شما خانومها و هم شما آقایان. این که شما میبینید در اسلام حجاب و روگیری و عدم معاشرت زن و مرد و این چیزها هست و یک عده آدم کوته بین و کوته نظر خیال میکنند اینها یک حرفهای قشری است، نه، اینها عمیق است. این برای این است که خانواده ها و دلهای زوجین در جای خود بماند، این خانواده مستقر بماند. این برای این هاست. محرم است، نامحرم است، نگاه نکن، معاشرت نکن، دست نده، نخند، جلوگری نکن، جلوی دیگران آرایش نکن، این حرفهایی که اسلام میزند، دین میگوید، فقه به ما میگوید، این برای این است که اگر اینها را رعایت کردید، این خانواده کوچک شما، این کانون کوچکی که حالا به وجود آمده است، مستحکم خواهد ماند و از آن بلایا فارغ خواهد شد. زن و مرد احساس می کنند که سر و کارشان با یکدیگر است، با این خانواده است. زن احساس نمی کند که خانه برای او یک وسیله دست و پاگیر است، یا مرد احساس نمی کند که خانه و زن برای او یک وسیله مزاحم است. این که اسلام آنقدر گفته است که چشمتان را ببندید، به نامحرم نگاه نکنید، به زن یک جور گفته و به مرد یک جور دیگر گفته، برای این است که وقتی چشم به یک طرفی رفت، آن وقت بخشی از سهمان کسی که همسر شماست آن طرف خواهد رفت. حالا چه شما مرد باشید و چه زن باشید فرقی نمی کند. یک قسمتی می رود آنجا. وقتی اینجا کم گذاشتی، محبت ضعیف خواهد شد. محبت که ضعیف شد، بنای خانوادگی متزلزل می شود. آن وقت آنچه که برای تو لازم است از دستت می رود و آنی که برایت مضر است به خیال خودت به دست آورده ای. رهنمود هفتم، آسانگیری. اشاره: از آفات بزرگی که در زندگی ما انسانها فراوان دیده می شود، آفت تکلف است. وقتی کاری را که می توان به راحتی و آسانی انجام داد، با مشقت و کلفت همراه می کنیم، در حقیقت خود و دیگران را به سختی انداخته ایم. تولید شرطهای خیالی و وهمی و کش دادن عرض و طول کارها، یعنی افتادن به دام خطرناک تکلف. ما در جریان زندگی دنیای خود به صورت طبیعی و معمول با گرفتاری‌های فراوانی روبرو هستیم. چقدر احمقانه است اگر خود نیز با عدم پایبندی به قواعد خرد کار را برخیش سخت‌تر کنیم. و همگان به اندک تأملی در می‌یابند که انجام دقیق، متقن، منظم و با کیفیت هر کار با پیچیده کردن، سخت کردن و تکلف زمین تا آسمان متفاوت است. تکلف فرصت سوز است، عمر را برباد می دهد، امکان موفقیت را کاهش می دهد، دلسردی و افسردگی را دامن می زند، سرمایه ها را نابود می کند و زندگی را به کام آدم تلخ می سازد. از همین روی، خاتم پیامبران و افتخار مسلمانان و مؤمنان صلی الله علیه و آله و سلم از تکلف پیشگان اعلام بیزاری می کند و صف خود را از آنان جدا می سازد و ما انا من المتکلفین. از جمله اموری که در جامعه ما در میان بسیاری از خانواده ها به این آفت خطرناک تکلف مبتلا شده است، مسئله مهم و سرنوشت‌ساز ازدواج است. به بهانه انجام آداب و رسوم، آبروداری، حفظ حیثیت و ارزش نهادن بر دختر و پسر و غیره، این شیرین‌ترین حادثه زندگی جوانان را به کابوسی وحشتناک تبدیل کرده ایم. نتایج تلخ این نگاه بیمار، تعداد زیادی از جوانان را از تشکیل زندگی ناامید کرده است، و تعداد فراوان دیگری را با مشکلات فراوانی در آغاز راه روبرو کرده است. خانواده های زیادی با نزدیک شدن به زمان ازدواج فرزندانشان به جای جشن و شادی عزا می گیرند. آسیب های فرهنگی، تربیتی و اخلاقی ناشی از تجرد طولانی مدت و تأخیر در ازدواج غیر قابل محاسبه است. نتایج شوم یک شروع پرمشقت و پردردسر چه بسیار کام جوانان را در آغاز زندگی تلخ می کند. در این آفت بزرگ اجتماعی همه مقصریم و البته از همه بیشتر خانواده های متکلف باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند و در رفع این معضل خانمانسوز همه باید به میدان بیایند و این سنت الهی و آسمانی را از قید و بند زنجیرهای جاهلی نجات بخشند و میدان زندگی را برای خوشبختی جوانان هموار سازند. رد پای این سختگیری‌های جاهلانه و رسوم نابخردانه را در جای جای این ناموس فطری و سنت اسلامی میتوان دید. در مرحله انتخاب همسر، شرایط عجیبی را که هرگز دخالتی در کف بودن و همتایی دختر و پسر برای آغاز زندگی ندارند، به جای دین و تقوا و اخلاق قرار داده ایم. مهریه را که هدیه ایست به نشان مهر و راستی و در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله ارزش مالی آن اصلاً مورد توجه نبوده است، بلکه کم بودن آن نشان شگون و خوشقدمی عروس شمرده شده است، به قیمت گذاری برای دختر تبدیل کرده ایم. جهیزیه را که هدیه خانواده ها برای سهل کردن آغاز زندگی و نشان محبت و دوستی پدران و مادران در زندگی فرزندان عزیزشان است، به سد راه زندگی آنها و مصیبت بزرگ خانواده ها مبدل ساخته ایم. به نام خرید عقد، چه هزینه های گزافی را به جوانان و خانواده ها تحمیل کرده ایم و برای برگزاری مراسم عقد و عروسی که توصیه به شادمانی و سرور شده است، آنقدر تشریفات و تجملات و شرایط بافته ایم که پشت صحنه آن چشمهای اشکبار و دلهای غمدیده فراوان را با کاروان زندگی بچه ها همراه می کند و تا مدتها آثار منفی آن مثل پرنده شومی بر بام زندگی عزیزانمان چرخ می زند و ببینید بین آنچه خداوند می خواهد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را راضی می کند و آنچه ما انجام می دهیم چقدر فاصله است. سوگمندانه باید اعتراف کنیم که هرچه شرع انور بر انجام صمیمانه و آسان ازدواج تأکید کرده است، ما در مقابل بر سخت کردن و انجام تکلف آمیز آن همت ورزیده ایم. به راستی پایان این رقابت و چشم و همچشمی جاهلانه و شیطانی تا کجاست؟ در تصحیح این انحراف خطرناک و درمان این درد جانکاه اجتماعی به محضر او می شتابیم. او که حکیمانه درد را می شناسد، طبیبانه نسخه شفابخش می دهد و مصلحانه می سوزد و همگان را به بازگشت به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها فرا می خواند. الف مراسم تشریفات، تشریفات ساده ازدواج اسلامی. شما اگر نگاه کنید به تشریفات ازدواج در میان اقوام مختلف، خواهید دید در اسلام تشریفات ازدواج ساده است. البته جشن و سرور و اینها عیبی ندارد، هر کس هر مقداری که مایل است، اما اینها جزو دین و جزو تشریفات رسمی و دینی ازدواج نیست. هر کس خواست میتواند انجام بدهد، هر کس نخواست نه. این که حتما بایستی بروند در یک معبد و زانو بزنند جلوی کسی و چه بکنند و مراسمی که در جاهای دیگر وجود دارد در اسلام نیست. در اسلام یک صیغه است شرعی که باید خوانده شود. البته در اسلام برای معاملات گوناگون، معاملاتی که اهمیتش کمتر از ازدواج است، شاهد می‌گیرند. حالا هم که مقررات ثبت است و درج در محاکم، مراکز ثبت رسمی است و هیچ تشریفاتی ندارد. می‌توانند خیلی راحت و بدون تشریفات این ازدواج را انجام دهند. عقد اسلامی یا عقد جاهلی. در ازدواج شرع مقدس اسلام قیود جاهلی و شرایط مرسوم بین جهال را برطرف کرد و یک سلسله حرف‌ها و شرایط جدید و سنت‌های تازه‌ای را پایه‌گذاری کرد. اگر ما کاری کنیم که عقد و ازدواج ما از آن چیزهایی که اسلام ازاله کرده دور و پاک باشد و با آن سنت‌هایی که اسلام بنیان‌گذاری کرده است آراسته و مزین باشد، عقد و ازدواج ما اسلامی خواهد شد و عقد بر اساس رضای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و رهبر عظیم الشأن بشریت خواهد شد. اگر خدای ناکرده آن چیزهایی را که اسلام ازاله کرد و ریخت بیرون، اینها را ما در عقد ازدواج بیاوریم، آن وقت عقد ما عقد جاهلی خواهد شد. خودمان مسلمانیم، اسممان مسلمان است، اما کارمان کار جاهلیت خواهد شد. یا اگر آن چیزهایی را که اسلام بنا گذاشت در کار ازدواج این را رعایت نکنیم، باز عقد، عقد اسلامی کامل نخواهد بود. اگر عقد اسلامی بود، به سبک سنت‌های قرآنی و بنیانگذاری شده به وسیله اسلام، زندگی شیرین می شود و زن و شوهر با هم خوب زندگی می کنند. آسان بگیرید، خداوند کفایت می کند. جوانها وقتی صحبت می شود می گویند اگر ازدواج کنیم بعدش چه کار کنیم برای خانه، برای شغل؟ اینها همان قیودی است که همیشه جلوی کارهای اصلی و اساسی را می گیرد. فرمود ان یکون فقراء یغنهم الله من فضله، یعنی خدای متعال اینها را کفایت خواهد کرد. ازدواج بکنید. ازدواج در وضع معیشت آنها دشواری خاصی به وجود نمی آورد. بلکه به عکس خداوند آنها را از فضلش غنی هم می کند. این را خدای متعال فرموده است. بله، ما برای خودمان به قول معروف به جای خرج برج درست می کنیم. اضافه های زندگی و نیازهای کاذب به وجود می آوریم. بله، البته مشکل پیش می آید. تقصیر کیست؟ در درجه اول تقصیر متمکن است. آن کسانی که امکانات دارند سطوح را بالا می برند، سطوح خواهش ها و توقعات و نیازهای کاذب را بالا می برند. بعد هم تقصیر بعضی از مسئولین است که بالاخره باید بگویند. باید وسایل را فراهم کنند، فراهم نمی کنند. نمی خواهیم بگوییم که دولتها برای جوانها و برای ازدواجشان وظایفی ندارند. اما این باید برای جامعه اسلامی جا بیفتد که ازدواج یک ضرورت است. باید انجام بگیرد. باید تحقق پیدا کند. این که دخترها بگویند ما هنوز آماده ازدواج نشده ایم، پسرها بگویند ما هنوز عقل زندگی نداریم، حرفای منطقی آنچنانی نیست. در خیلی از مسائل زندگی ما می‌بینیم که نه، جوانها آمادگی هم دارند، خیلی هم خوبند، می‌فهمند. منتها این ازدواج یک مسئولیت پذیری هم هست. این حس گریز از مسئولیت مقداری مانع می‌شود از اینکه این کار انجام شود.
اینی که خدای متعال می‌فرماید ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، این یک وعده الهی است. ما باید به این وعده مثل بقیه وعده های الهی که اطمینان می‌کنیم، اون وعده ها باید اطمینان کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ازدواج موجب نشده است و نمی شود، تشکیل خانواده موجب نمی شود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشه. یعنی از این ناحیه، از ناحیه ازدواج، کسی دچار سختی معیشت نمی شود، بلکه ازدواج ممکنه گشایش هم ایجاد کنه.
با شادی و میهمانی موافقیم، با اسراف نه. تجملات برای یک جامعه مضر و بد است. آن کسانی که با تجملات مخالفت می کنند، معنایش این نیست که از لذتها و خوشیهایش بی اطلاعند. نه، آن را کاری مضر برای جامعه می دانند. مثل یک دارو یا خوراکی مضر، با تجملات زیادی جامعه زیان می کند. البته در حد معقول و متداول ایرادی ندارد. اما وقتی که همینطور مرتب پای رقابت و مسابقه به میان آمد، اصلاً از حد خودش تجاوز می کند و به جاهای دیگر می رود. برخی اسراف می کنند، می ریزند و می پاشند. در این روزگار که فقرایی در جامعه هستند، کسانی هستند که اولیات زندگی هم درست در اختیارشان نیست، این کارها اسراف است، زیادی است، بی خود است، هر کس بکند خلاف است. بعضی از مردم با این کاری که می شود با آن ثواب برد گناه می برند. با اسراف هایی که می کنند، با خلاف هایی که انجام می دهند، با آمیختن این عمل حسن و حسنه به کارهای حرامی که انجام می دهند. حرام همش هم این نیست که محرم و نامحرم و این چیزها باشد. آن هم البته حرام است، اما ریخت و پاش زیادی هم حرام است. اسراف حرام است. سوزاندن دل مردمی که ندارند در مواردی واقعا حرام است. زیاده روی کردن حرام و حلال کردن برای اینکه بتواند جهیزیه دخترش را فراهم کند، اینها حرام است. بنده راضی نیستم از کسانی که با خرجهای سنگین و با اسراف در امر ازدواج کار را بر دیگران مشکل می کنند. البته با جشن و شادی و میهمانی موافقیم، ولی با اسراف مخالفیم. چقدر دخترها و پسرها که اگر ازدواج هم می کنند به خاطر بیبندوباری پولدارها احساس کمبود می کنند، احساس قصه می کنند، احساس عقده می کنند، فکر می کنند چیزی کم دارند، احساس سرکوفت می کنند. این هتل‌ها و سالن‌های پرخرج عروسی را شیرین نمی‌کند. این هتل‌ها و سالن‌ها و جشن‌های پرخرج را رها کنید. البته ممکن است توی یک سالنی هم کسی جشن بگذارد، اما ساده، مانعی ندارد. من نمی‌خواهم بگویم حتماً، چون بعضی خانه‌هایشان جا ندارد یا امکاناتش را ندارند، ولی اسراف نکنید. شادی و میهمانی و دعوت کردن از دوستان و نزدیکان و خیشاوندان و رفقا خوب است، اما اسراف بد است. شأن ملت مسلمان ما نیست. عروسی و عقد و شادی چیز خوبی است. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم برای دختر مکرمه خودشان مجلس عروسی گرفتند، شادی کردند و مردم شعر خواندند، زنها دست زدند و خوشی کردند. اما نباید در این مجلس عقد و عروسی و اینها اسراف انجام بگیرد. یکی از اسراف ها همین مجالس عقد و عروسی گران قیمت است. در هتل ها، در این سالن های گران قیمت مجالس درست می کنند. مبالغ زیادی شیرینی و میوه و خوراکی حرام می شود، از بین می رود، روی زمین ریخته می شود و ضایع می گردد. برای چه؟ برای چشم و همچشمی؟ برای عقب نماندن از قافله اسراف؟ اسراف نباید بشود. اسراف اگر شد، هم به خودتان ضرر زده اید، هم به مردم دیگر، هم به جوانها و دخترها و پسرها ضرر زده اید و هم خودتان را از چشم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله انداخته اید، از چشم امام زمان علیه السلام انداخته اید. این اسراف و زیاده روی کار خلاف محسوب می شود. عروسی شیرین آن عروسی نیست که توی آن خیلی خرج می شود و اسراف زیاد در آن می شود. عروسی شیرین عروسی صمیمانه است. صمیمانه که بود عروسی شیرین می شود ولو مختصر باشد. یک اتاق، دو اتاق توی خانه، قوم و خیش، دوست و آشنا و رفیق دور هم بنشینند، این می شود عروسی. این میهمانی های مفصل و سالن های آنچنانی یا توی هتل ها خرج های زیاد، جنس های گران برای میهمانی، اینها هیچ مناسب نیست. نمی گویم ازدواج را باطل می کند، نه، ازدواج درست است، اما اینها محیط جامعه و محیط زندگی را تلخ می کند. مگر سابق که این سالن ها نبود، این چیزها نبود، توی دو تا اتاق کوچک جشن می گرفتند، میهمان ها می آمدند، شیرینی می خوردند، ازدواج ها بی برکت تر از امروز بود. عزت دخترها مگر کمتر از امروز بود که حالا باید حتما بروند توی این سالن های بزرگ؟ عیبی ندارد، من مخالفتی نمی کنم با این سالن ها، من با تشریفات مخالفم. حالا بعضی می روند توی هتل، از آن کارهای غلط است که لزومی ندارد. هرچه مراسم را کمتر و ساده تر بگیریم بهتر است. بگذارید آن کسانی که ندارند به ازدواج تشویق شوند و آن کسانی که ندارند مایوس نشوند. اشتباه بعضی از مسئولین این که حالا معلوم شده که توی باشگاه‌های چنین و چنان و توی هتل‌ها میهمانی می‌گیرند، اینها اصلا مناسب شأن اهل علم نیست، مناسب شأن مردمان پرهیزگار و مؤمن نیست، اینها هم مال همان قدیمی هاست. متاسفانه بعضی امروز اشتباه می کنند، چون که سابق مسئولین کشور و سردمداران آنطور رفتار می کردند، حالا هم که اینها شدند سردمدار، خیال می کنند باید از این کارها بکنند. نه آقا، آنها طاغوتی بودند، آنها اهل دنیا بودند، ما روحانی هستیم، آنهایی هم که روحانی نیستند اهل دین هستند، ما زندگی من جور دیگر است، رفتارمان جور دیگر است، منشمان جور دیگر است، اخلاقمان جور دیگر است، هدفمان اصلا با آنها فرق دارد. نباید از آنها تقلید کنیم. ما باید کاری بکنیم که مردم از ما تقلید کنند. این آبرو و عزت نیست. بعضی خیال می‌کنند که تشریفات و توی هتل چنین و چنان رفتن، سالن‌های گران گرفتن، خرج‌های زیادی کردن، عزت و شرف و سربلندی دختر و پسر را زیاد می‌کند. نه خیر، عزت و شرف و سربلندی دختر و پسر به انسانیت و تقوا و پاکدامنی و بلند نظری آنهاست، نه به این چیزها. بدانید، ساده برگزار کردن ازدواج، چه در مهریه، چه در جهیزیه و چه در مجلس عروسی، ننگ نیست که بعضی خیال می کنند اگر ما عروسی را برای دخترمان ساده برگزار کنیم، دختر ما سرشکسته خواهد شد. نه، سرشکسته نخواهد شد. این اشتباه شماست. ما با آنهایی که ندارند، نصیحت می کنیم که به عرب و عجم متوسل نشوند که پول قرض کنند برای اینکه آبرویشان را به قول خودشان بخرند. آبرو چیست؟ این آبروست؟ اگر چشم را باز کنیم، این آبرو نیست. بعضی ها خودشان را قرضدار می کنند برای اینکه بتوانند مثلا آبرومند از آب در بیاورند، بی خود و بی جهت. اهل تجمل حسابشان خیلی سخت است. من به همه مردم در سراسر کشور توصیه می کنم که ازدواجها را آسان کنند. بعضی ها ازدواج را مشکل می کنند. مهریه های گران و جهیزیه های سنگین ازدواج را مشکل می کند. خانواده پسرها توقع جهیزیه های سنگین بکنند؟ خانواده دخترها برای چشم و همچشمی دیگران جهیزیه ها را و تشریفات را و مجالس عقد و عروسی را رنگین تر بکنند؟ چرا؟ اثر این را می دانید چیست؟ اثر این کارها این است که دخترها و پسرها بدون ازدواج در خانه ها می مانند. کسی جرأت نمی کند به ازدواج نزدیک شود. مگر کسانی که با تجمل عروس و داماد می شوند، از کسانی که ساده عروس و داماد می شوند خوشبخت‌ترند. چه کسی می تواند چنین چیزی را ادعا کند؟ این کارها جز این که یک عده جوان را، یک عده دختر را حسرت به دل کند و زندگی را بر اینها تلخ نماید، اگر نتوانستند آنجور آنها هم عروسی بگیرند تا ابد حسرت به دل بمانند یا اصلا نتوانند عروسی بگیرند، چیز دیگری نیست. تا آمدند دخترش را بگیرند، چون دستش خالی است، این دختر بماند توی خانه. این پسر دانشجو یا کارگر یا کاسب ضعیف همینطور غیر متأهل بماند. من گمان می کنم آن کسانی که با مجالس و محافل سنگین، با مهریه ها و جهیزیه های سنگین کار را بر دیگران مشکل می کنند، حسابشان پیش خدا خیلی سخت است. نمی شود بگویند که آقا ما پول داریم، می خواهیم بکنیم، چون داریم. این از آن حرف های غلط روزگار است. داریم که دلیل نشد. انسان وقتی دارد کاری بکند که دیگران نتوانند هیچ اقدامی بکنند، این درست است؟ جوانها جرأت نکنند بروند طرف ازدواج. نباید کاری بشود افرادی که نمیتوانند، افرادی که دلشان نمیخواهد، خلاف فکرشان هست، خلاف نیتشان هست، نتوانند ازدواج کنند. زحمت بی خودی، اسرافکاری و زیاده روی و غیره، این کارها را نکنید، به مصلحت نیست. شارع مقدس هم راضی نیست. شما هم یک زحمت بی خودی به خودت می دهی. عوض این همه خرج کردن، یک دهمش را به یک مستحقی بده، یک عالم ثواب ببر. مگر دیوانند اینهایی که این همه خرج می کنند بدون ثواب، بدون اجر، بدون رضای الهی، حتی بدون رضای مردم؟ مردم همه راضی نمی شوند از آدم. خدا را راضی کنید. اگر چنانچه در میهمانی ها در نمی دانم فلان هتل ریخت و پاش کنید، میوه نوبر بیاورید و غیره، میهمانی شما سر و صورت و رونقی پیدا می کند؟ البته اجر الهی هم هیچ ندارد. این را بدانید، هیچ اجر الهی ندارد. اسراف کردن اگر گناه نباشد که گناه است، البته اگر صورتی باشد که گناه ندارد، قطعاً ثواب ندارد. اما صدها دختر و پسر جوان دیگر را از داشتن میهمانی عروسی محروم می کنید، چون نگاه می کنند و می خواهند با شما چشم همچشمی بکنند. نمی توانند، کار عقب می افتد. از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله تقلید کنید. بهترین دخترهای عالم حضرت زهرا سلام الله علیها بود، بهترین پسرهای عالم و بهترین دامادها هم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بود. ببینید اینها چگونه ازدواج کردند. هزاران جوان زیبا و با اصل و نسب و قدرتمند و محبوب به یک تار موی علی ابن ابی طالب علیه السلام نمی ارزند. هزاران دختر زیبا و با اصل و نسب هم به یک تار موی حضرت زهرا سلام الله علیها نمی ارزند. آنهایی که هم از لحاظ معنوی و الهی آن مقامات را داشتند، هم بزرگان زمان خودشان بودند. ایشان دختر پیامبر صلی الله علیه و آله بود، رئیس جامعه اسلامی، حاکم مطلق. او هم که سردار درجه یک اسلام بود. ببینید چطوری ازدواج کردند، چجور مهریه کم، چجور جهیزیه کم، همه چیز با نام خدا و با یاد او. اینها برای ما الگو هستند. همان زمان هم جاهلانی بودند که مهریه دخترانشان بسیار زیاد بود، مثلا 1000 شتر. آیا اینها از دختر پیامبر صلی الله علیه و آله بالاتر بودند؟ از آنها تقلید نکنید، از دختر پیامبر صلی الله علیه و آله تقلید کنید، از امیرالمؤمنین علیه السلام تقلید کنید. لباس عروس کرایه‌ای. بعضی ها لباس عروس گران قیمت می خرند. نه، چه لزومی دارد؟ حالا لباس عروس می خواهند، بعضی ها لباس عروس را می روند کرایه می کنند. چه مانعی دارد؟ ننگ دارد؟ نه، چه ننگی؟ چه مانعی دارد؟ بعضی ها این را ننگ می دانند. ننگ این است که انسان یک پول گزافی بدهد، یک چیزی بخرد که یک بار آن را مصرف کند بعد بیاندازد دور. یک بار مصرف، آن هم با این وضعی که بعضی مردم دارند، بعضی ها واقعا نیاز دارند. مهریه نشان ارادت یا قیمت گذاری. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سنت مهریه جاهلی را شکست. خود آن کسی که مشرع مهر است، که نبی اکرم صلی الله علیه و آله باشد، که از همه کائنات بالاتر است و دختر مطهره و عزیزه او که از همه زنان عالم از اولین و آخرین بالاتر است و شوهر او که امیرالمؤمنین علیه السلام باشد، که از جمیع خلایق از اولین و آخرین بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله بالاتر است، برای این دو نفر که جوان بودند، زیبا بودند، عنوان داشتند، محترم بودند، اول شخص مدینه بودند، دیدید پیغمبر چقدر مهر قرار داد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله آمد، همه اینها را شکست، برای اینکه مانع ازدواج می شود. اینها مانع از ازدواج دخترها و پسرها می شود. گفت این چیزها را رها کنید. ازدواج شروعش آسان است. از لحاظ شرایط مادی سهل ترین است. آنچه که در ازدواج مهم است، رعایت‌های بشری و انسانی است. خیال نکنید آن وقتها مهریه زیاد و سنگین یا جهیزیه زیاد سرشان نمی شد. چرا آقا؟ آن وقتها هم بعضی از این بیعقلی‌ها مثل بیعقلی‌های زمان ما را داشتند که مثلا 1,000,000 مثقال طلا مهریه دخترشان بکنند. درست؟ مثل همین بیعقلی هایی که امروزه بعضی ها دارند. این کارهای مبالغ آمیز اینطوری اصلاً کار جهال است. اسلام آمد همه اینها را به هم ریخت. نه اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله بلد نبودند بگویند دختر من 1,000 شتر سرخ موی با فلان شرایط باید مهریه‌اش باشد. چرا میشد؟ منتها اسلام همه را به هم ریخت. مهریه سنگین مال دوران جاهلیت است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را منسوخ کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله از یک خانواده اعیانی است. خانواده پیغمبر صلی الله علیه و آله تقریبا اعیانی ترین خانواده قریش بودند. خود ایشان هم که رئیس و رهبر این جامعه است. چه اشکالی داشت دختر به آن خوبی که بهترین دختران عالم است و خدای متعال او را سیدت النساء العالمین قرار داد، من الاولین والآخرین، با بهترین پسرهای عالم که مولای متقیان است میخواهند ازدواج کنند، مهریه ایشان زیاد باشد. چرا ایشان آمدند و این مهریه کم را قرار دادند که اسمش مهر السنه است؟ من گمان میکنم این که در جهیزیه حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر سادگی رعایت شد و در مهریه ایشان و همه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله به آن مهر کم مهر السنه مقید بودند، در حالی که همه قبول داشتند که بیش از مهر السنه هم جایز است، اما این حد را حفظ کردند، این یک جنبه نمادین داشت برای اینکه بین مردم مبنا و پایه‌ای باشد برای عمل به آن تا دچار این مشکلاتی که بر اثر زیاده روی ها پیش می آید نشوند. چرا اصرار بر 14 سکه؟ این که می بینید ما گفتیم 14 سکه بیشتر را عقد نمی کنیم، نه برای این است که 14 سکه بیشتر اشکالی در ازدواج ایجاد می کند. خیر، 14,000 سکه هم باشد ازدواج اشکالی ندارد، فرقی ندارد. این برای این است که آن جنبه معنوی ازدواج غلبه پیدا کند بر جنبه مادی، مثل یک تجارت و معامله نباشد، داد و ستد مادی نباشد. اگر تشریفات را کم کردید، جنبه معنوی تقویت خواهد شد. مهریه هرچه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیکتر است، چون طبیعت ازدواج معامله که نیست، خرید و فروش که نیست، اجاره دادن که نیست، زندگی دو انسان است. این ارتباطی به مسائل مالی ندارد، ولی شارع مقدس یک مهریه را معین کرده که باید یک چیزی باشد، اما نباید سنگین باشد، بایستی عادی باشد، جوری باشد که همه بتوانند انجام دهند. در ازدواج آنچه که اتفاق می افتد یک حادثه و پیوند انسانی است، نه یک معامله پولی و مالی. اگرچه یک مالی هم در بین هست، در شرع مقدس اسلام آن مال جنبه نمادین دارد، جنبه رمزی دارد، خرید و فروش و بدبستان نیست.
من رو وکیل کنید عقد شما رو بکنم به مهریه یک جلد کلام الله مجید و 14 سکه. من وکیلم خانم؟
بله.
الحمدلله اقرارم به نعمته ولا اله الا الله اخلاصم به رحمانیته در بشت
اگر بخواهید این زندگی زندگی خوبی باشه، بایستی اون رو از تشریفات و زوائد زندگی خالی کنید، مقید به تشریفات نباشید.
اینه که میبینید ما گفتیم که 14 سکه که مهریه بیشتر نباشه، این نه برای این است که 14 سکه که بیشتر اشکالی در ازدواج ایجاد میکنه، نه 14,000 سکه هم باشه ازدواج اشکالی نداره، فرقی نداره. این برای این است که اون جنبه معنوی ازدواج غلبه پیدا کنه بر جنبه مادی.
اصل قضیه محبت است، دخترها و پسرها این رو بدانند. این محبتی که خدا در دل شما قرار میدهد این رو حفظ کنید، نگه دارید و به برکت محبت این بوستان خانواده رو سرسبز کنید.
مهریه بالا بی احترامی به دختر است. اگر کسی برای دختر خود اهمیت قائل است یا دختری برای خود ارزش قائل است، راهش این نیست که بگوید باید مهریه ما را زیاد کنید. مهریه هر چقدر کمتر باشد، جنبه انسانی این پیوند بیشتر است. هیچ پولی، هیچ ثروتی معادل یک انسان نمی شود. نه هیچ مهریه‌ای می‌تواند قیمت سرانگشت یک زن مسلمان باشد و نه هیچ درآمدی برای یک مرد یا زن می‌تواند معادل با شخصیت او باشد. کسانی که مهریه‌های دخترشان را برای احترام به دخترشان بالا می‌برند اشتباه می‌کنند. این احترام نیست، این بی احترامی است. برای اینکه با بالا بردن مهریه شما جنس این معامله انسانی را، یعنی یکی از دو جنس معامله انسانی را، چون هر دو در مقابل هم هستند، تنزل می دهید به حد یک کالا و یک متاع. می گویید دختر من آنقدر می ارزد. نه آقا، دختر شما اصلا با پول قابل مقایسه نیست. این مهریه یک سنت اسلامی و الهی است، برای این نیست که در مقابل این موجود شریف عزیز انسانی انسان بخواهد یک چیزی بدهد. مهرم حلال، جانم خلاص. گاهی اوقات مرد آنچنان است که زن هر چقدر هم مهریه داشته باشد میگوید مهرم حلال، جانم خلاص. مهریه که کسی را خوشبخت نمی کند، روش شرعی انسانها را خوشبخت می کند. محبت هم به این چیزها بستگی ندارد. هرچقدر که پول در این طور مسائل کمتر باشد، عنصر مادی بیرون بشود، عنصر انسانی تقویت می شود، محبت بیشتر می شود. بعضی خیال می کنند مهریه سنگین به حفظ پیوند زناشویی کمک می کند. این خطاست، اشتباه است. اگر خدای ناکرده این زن و شوهر نااهل باشند، مهریه سنگین هیچ معجزه‌ای نمی‌تواند بکند. بعضی از خانواده‌های طرف عروس می‌گویند که ما مهریه آنقدر بالا نمی‌خواهیم، ولی خانواده داماد برای پوز دادن و تفاخر می‌گویند نه، نمی‌شود. چند میلیون یا فلان قدر. خب اینها همه دوری از اسلام است. هیچ کس با مهریه بالا خوشبخت نشد. اینهایی که خیال می‌کنند اگر مهریه نباشد ازدواج دخترشان متزلزل خواهد شد، اینها اشتباه می کنند. ازدواج اگر چنانچه با محبت بود، با وضعیت درست بود، بی مهریه هم متزلزل نمی شود. ولی اگر چنانچه بر مبنای خباثت و زرنگی و کلاهبرداری و فریب و این چیزها بود، مهریه هر چقدر هم که زیاد باشد، مرد بدجنس زورگو کاری خواهد کرد که بتواند از زیر بار این مهریه هم فرار کند. بعضی ها می گویند ما مهریه را سنگین می کنیم برای اینکه مانع طلاق بشویم. این خیلی خطای بزرگی است. هیچ مهریه سنگینی مانع از طلاق نمی شود و نشده است. آن چیزی که مانع طلاق می شود اخلاق و رفتار است. رعایت موازین اسلامی است. مهریه بالا سد راه ازدواج جوانان. کسانی که مهریه بالا برای خانمشان قرار می‌دهند به جامعه ضرر می‌زنند. خیلی از دخترها توی خانه می‌مانند، خیلی از پسرها بیزن می‌مانند، به خاطر اینکه این چیزها وقتی در جامعه رسم شد، سنت و عادت شد، به جای مهر و سنت، به جای اینکه مهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت باشد، وقتی مهر جاهلی سنت شد، اوضاع جاهلی خواهد شد. اگر چنانچه در ازدواج بحث مادیات عمده شد، این معامله عاطفی و روحی و انسانی تبدیل خواهد شد به معامله مادی. این معامله های گران، این جهیزیه های سنگین، این چشم و همچشمی ها و این به رخ کشیدن ثروت ها و پول ها که برخی از افراد غافل و بیخبر می کنند، ازدواج را در واقع خراب می کنند. لذاست که در شرع مقدس مستحب است مهریه کم گرفته شود که مهر السنه مورد نظر است. اگر مهریه سنگین شد، ازدواج ها مشکل خواهد شد. پسرها و دخترها بی خانمان خواهند ماند. هرچه آسان تر بگیرید بهتر است. من از مردم سراسر کشور خواهش می کنم که آنقدر مهریه ها را زیاد نکنند. این سنت جاهلی است. این کاری است که خدا و رسول صلی الله علیه و آله در این زمان به خصوص از آن راضی نیستند. نمیگوییم حرام است، نمیگوییم ازدواج باطل است، اما خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و اولاد ایشان و ائمه خدا علیهم السلام و بزرگان اسلام است. خلاف روش این هاست و به خصوص در زمان ما که کشور احتیاج دارد به اینکه همه کارهای صحیح آسان شود، هیچ مصلحت نیست که بعضی ازدواجها را اینطور مشکل کنند. جیم، جهیزیه، توشه زندگی یا بهانه فخر فروشی. عزت دختر به اخلاق است، نه جهیزیه. جهیزیه برای دختر مایه عزت نیست. عزت دختر به اخلاق او و به رفتار و شخصیت خود اوست. بعضی از خانواده های عروس خودشان را اذیت می کنند و به زحمت می اندازند و اگر پول هم ندارند به زحمت پول تهیه می کنند. اگر پول دارند خرج زیادی می کنند برای اینکه یک جهیزیه مفصل پرزرق و برقی را مثلا در اختیار دخترشان بگذارند. مهریه و جهیزیه زیاد هیچ دختری را خوشبخت نمی کند و هیچ خانواده‌ای را به آن آرامش و سکون و اعتماد لازم نمی رساند. اینها زوایای زندگی است، فضول زندگی است و جز دردسر و اسباب زحمت و اسباب مشکل فایده‌ای ندارد. مبادا بروید پول قرض کنید، جهیزیه درست کنید. مبادا خودتان را به زحمت بیندازید. مبادا خانوادتان را به زحمت بیندازید. مبادا خیال کنید که دخترتان اگر جهیزیهش کمتر از دختر همسایه و قوم و خیش بود، این سرشکستگی است. نه، این سرشکستگی نیست. چشم همچشمی و معضل جهیزیه. خانواده ها روی چشم همچشمی جهیزیه را برای خودشان یک معضل می کنند. بعد که این معضل را خودشان به یک نحوی تحمل کردند، تازه نوبت دیگران است که رنج این معضل را ببرند. برای خاطر اینکه وقتی شما در جهیزیه دخترتان این همه وسایل درست کردید، بعد کسانی که دیدند تکلیف آنها چیست؟ این چشم و همچشمی ها آخر به کجا خواهد رسید؟ این همان مشکلاتی است که درست خواهد شد. اسلام می خواهد اینها نباشد. بعضی ها سعی می کنند که برای جهیزیه بزنند روی دست همه قوم و خیش ها و همسایه ها و دوست و آشناها، که این هم غلط است. باید نگاه کنید ببینید که چه چیزی درست است، چه چیزی حق است آن را انجام بدهید. چه چیزی حق است؟ یک خانواده دو نفره یک وسایلی لازم دارند که یک زندگی ساده ای داشته باشند. انواع و اقسام ریخت و پاش‌ها، زیاده روی‌ها، کارهای غلط، جهیزیه‌های سنگین، همه جور چیزی را حتما باید بخرند، بیاورند توی جهیزیه بگذارند که حداقل یک چیز بیشتر از آن دختر خاله‌اش یا نمی‌دانم خواهرش یا آن همسایه‌شان یا آن همکلاسی‌شان داشته باشد. اینها از آن غلط‌های بسیار موذی و آزاردهنده است، برای خود انسان و برای مردم. خیلی از دخترها نمی توانند به خانه بخت بروند. خیلی از پسرها نمی توانند ازدواج کنند. به خاطر همین چیزها، به خاطر همین گرفتاری ها. اگر ازدواج آسان بود، اگر مردم آنقدر سخت گیری نکرده بودند، بعضی ها اگر مهریه‌شان سنگین نبود، اگر این جهیزیه های جاهلانه نبود و پدر و مادرها به خیال خودشان برای اینکه مبادا دل دخترشان بشکند خودشان را به آب آتش نمی زدند، این گرفتاری ها برای خیلی از خانواده ها پیش نمی آمد. از اول بعضی ها همه ریز و درشت لازم و غیر لازم را برای دخترشان به عنوان جهیزیه فراهم می کنند که مبادا از دختر فلانی، از نمی دانم دختر عمویش یا از خواهرش یا از جاریش مثلا کمتر باشد. اینها درست نیست. این کارها غلط است. اسباب زحمت شماست. آن هم زحمتی که هیچ اجری پیش خدا ندارد. مایه تشکر هم نمی شود. به فکر دیگران هم باشید. از بعضی ها وقتی می پرسیم که شما چرا برای دو نفری که می خواهند زندگی بکنند بازار را می خواهید خالی کنید که جهیزیه برای دخترتان درست کنید، می گویند خب ما داریم، چون داریم می خواهیم بکنیم. آیا این استدلال کافی است؟ چون داریم؟ نه، این استدلال به هیچ وجه کافی نیست. استدلال غلطی است. در یک جامعه همه جور انسان زندگی می کند. شما باید کاری کنید که آن دختری هم که ندارد اگر خواست شوهر بکند بتواند، و الا این جهیزیهی که شما دارید برای دخترتان درست می کنید، این مهریهی که شما دارید به عروستان می دهید، این دیگر در ازدواج را برای دیگران خواهد بست. این روش انسانی نیست. این روش اسلامی نیست. جهیزیه بهترین عروس عالم. شما نگاه کنید به دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، بهترین دخترهای عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. بهترین زنهای اولین و آخرین فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. هرگز دختری و زنی به آن خوبی، به آن شرافت و به آن عظمت نیامده است. همه زنهای عالم از اول تا آخر در مقابل او مثل خدمتکارهایی هستند، مثل ذراتی هستند در مقابل خورشید جهان افروز. شوهرش هم امیرالمؤمنین علیه السلام بهترین مردان عالم. اگر چنانچه همه فضائل و مکارمشان را جمع کنیم، همه مردان عالم به یک ناخن او هم نمی رسند. این دو مظهر عظمت، مظهر زیبایی و فضیلت با همدیگر ازدواج کردند. جهیزیشان همان چند قلم ارزان قیمتی بود که در کتابها نوشتند و ضبط کردند. یک تکه حصیر، یک تکه لیف خرما، یک دست رخت خواب و یک دستاس، یک کوزه، یک کاسه. همه اش را اگر چنانچه به پول امروز روی همدیگر بگذارند، معلوم نیست که چند هزار تومان مختصری بیشتر بشود. همان مهریه را از امیرالمؤمنین علیه السلام گرفتند و پولش را دادند، جهیزیه مختصری را فراهم کردند و بردند خانه شوهر. حالا ما نمیگوییم دخترهای ما مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها جهیزیه بگیرند. نه دخترهای ما مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند و نه خود ماها مثل پدر ایشان هستیم و نه پسرهای ما مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام شوهر فاطمه زهرایند. ما کجا و آنها کجا؟ زمین تا آسمان با هم فرق داریم، اما معلوم می شود راه آن راه است، جهت آن جهت است. جهیزیه را مختصر بگیرید، به این و آن نگاه نکنید، خرج زیادی نکنید، کار را برای کسانی که ندارند مشکل نکنید. جهیزیه فاطمه زهرا سلام الله علیها به قدری بود که شاید دو نفر آدم با دست می توانستند از این خانه بردارند ببرند آن خانه. ببینید افتخار اینهاست، ارزش اینهاست. آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نمی توانستند یک جهیزیه مفصل تشکیل دهند؟ اگر پیامبر صلی الله علیه و آله اشاره می کردند، این مسلمانانی که در اطراف ایشان بودند، بعضی هایشان هم آدم های متمکنی بودند، پول هم داشتند، از خدا می خواستند که بیایند یک هدیه‌ای بدهند، کمکی بکنند. نکردند. چرا نکردند؟ این برای این است که من و شما یاد بگیریم و الا بنشینیم و تعریف کنیم و خوشمان بیاید و بعد هم یاد نگیریم، چه فایده ای دارد؟ استفادهش را نمی بریم. نسخه طبیب را که انسان نباید بگذارد روی تاقچه تماشا کند، باید عمل کنیم تا بهرش را ببریم. رژیم غذایی را باید عمل کنید تا فایدهش را ببرید. اینها رژیم غذایی روح است، رژیم غذایی صحت جامعه است، صحت خانواده است، باید عمل شود، ساده برگزار کنید. عروس خانم ها، شما نگذارید جهیزیه ها را سنگین کنند، دخترها نگذارند، عروس ها شما نگذارید، پدر و مادرها هم اگر میخواهند شما نگذارید. این همه جنس گران را میخواهید چه کنید؟ مادرهای عروسها در تهیه جهیزیه دست نگه دارند. خیلی افراط و اسراف نکنند. نگویند حالا مثلا دخترمان است، دلش میشکند. نه، دخترها خوبند، دخترها نمیخواهند. ما بی خود نباید دل آنها را بکشانیم به این سمت که هر چیز قشنگ و لوکس و غیره حتما باید برایش تهیه شود. این دختر خانم ها که میخواهند جهیزیه درست کنند، برای خرید اسباب سر عقد و جهیزیه توی این دکان های گران قیمت بعضی از جاهای تهران، آن محلات گران قیمت که معروف است، نمیخواهم البته اسم بیاورم، من میشناسم کجا هاست که دکان هایش معروف است به جنس گران، اصلا طرف آنها پا نگذارند، بروند آن جاهایی که معروف به گرانی نیست. اینطور نباشد که داماد بیچاره را دنبالشان راه بیندازند برای خرید عروس و خرید عقد. متاسفانه از این کارها می کنند. سخن آخر. جلسه عقد به پایان میرسد. اینجا نقطه آغاز یک پیوند مقدس است. خوشا به حالشان. چشم‌ها در هم گره می‌خورند. ان شاء الله مبارک باشد. و دوباره سرود صلوات است که مجلس زمینیان را با عرشیان هم نوا می‌کند. و این دست‌های پرمهر سید است که در محضر خدای مهربان به دعا و امید برداشته می شود و آرزوهای پدرانه است که از صمیم قلب برای فرزندان به هم پیوسته به آستان لطف کریم مهربان بنده نواز عرضه می شود.
من وکیلم خانم. الحمدلله اقرارم به نعمته ولا اله الا الله راسم به رحمتیته در بشت
پروردگارا، دلهای اینان را همیشه به هم مهربان و با محبت بدار. پروردگارا، فرزندان و ذریه طیب و طاهری با آنها عنایت کن. پروردگارا، آنها را موفق بدار که آنچه رضای تو و اولیای توست بر طبق آن عمل کنند. پروردگارا، کسانی را که مسبب این کارهای نیک می شوند از طرف خود اجر و مزد شایسته‌ای عنایت کن. چه مجلس پرفیضی و چه ضیافت پربرکتی، چقدر زود تمام شد. آقا بر می‌خیزد، مجلس از جا می‌کند و لحظاتی بعد این عروس‌های جوانند که با حسرت دامادها را در آغوش گرم رهبر مهربان مشاهده می‌کنند و آقا با این کلمات آنان را تا دروازه بهشت خوشبختی بدرقه می‌کند. خداوند انشاءالله مبارک کند. خداوند انشاءالله شماها را به پای هم پیرتان کند. خداوند دلهایتان را شاد کند. انشاءالله بتوانید برای خودتان، برای خانوادتان، برای کشورتان و برای دنیای اسلام مایه عزت و افتخار باشید. و ما همچنان سرمست از عنایات ویژه بانوی زمین و آسمان و سرور نیکان و صالحان و مادر اولیا و معصومان عرضه می‌داریم: ای کوثر اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله، ای فاطمه بزرگ و ای زهرای اطهر سلام الله علیها، در این راه پرفراز و نشیب یاور شما باش. و السلام.